Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
بره.
چه خبر پسر؟
خوب، همه چی خوب، تو خوبی؟
من بد نیستم، منم مشغول. تابستون شده و فومو، نمیدونیم کار بکن، چون تورنتو یه مقداری هواش سرده. تابستون که میشه تو همش میخوای بیرون باشی، بعد زبستون هم که هست نمیدونی تو باشی کار کنی یا بری بیرون. واسه همین تابستون ها که میشه یه مقداری کرمه اینو داری که بری بیرون، ولی خیلی مشغول کار دیگه، خیلی مشغول کار. تو چه خبر؟
منم خوب، همه چی خوب، منم مشغول کار. آره تورنتو من برای کنسرت اومده بودم، سرماش یه جوری خواهد، من عاشق سرما مثلا کلا، ولی یه مدلی بود که تا حالا این مدلی تجربه نکرده بودم، خیلی سرد بود دیگه.
آره داری مورد داریم گوشه یارو افتاده.
نه بابا دور از ذهن نیست، ولی میتونم تصور کنم.
ملت فکر میکنن مثلا سرماش اینه که مثلا سرده، بعد مثلا احتمالاً با سرمای ایران هم مقایسه میکنن که حالا مثلا یه کتی میپوشی و یه کاپشنی تنت میکنی، ولی اون المنت باده که میاد میزنه صورتت و نصفشو میبره اون مثلا در نظر نمیگیرن، چون اگه تو اونو در نظر بگیری یه چیز خیلی غیر قابل تعاملیه و واقعا باعث شده که من برای اینکه کیفیت کاری خودم بره بالاتر بیام یه جای گرمتر. یعنی من یه مدتی رفتم پیش خواهرم همین چند وقت گذشته استرالیا و من احساس کردم که چقدر حال من خوبه وقتی آفتاب به من میخوره. یعنی من میام کار میکنم تو خونه، همونو سری میرم یه پیاده روی میکنم، یه پادکستی گوش میکنم، تو هوا خوبه پیاده روی میکنم، برمیگردم. یعنی من اصلا یه مقداری داشتم مقایسه میکردم، اینطوری بودم که من اصلا بهتر دارم کار میکنم، بیشتر دارم پادکست گوش میکنم، کاری که میخوامو بیشتر بهش میرسم، بیشتر کتاب میخونم، در صورتی که برای بعضی چیزا این اتفاق اینجا نیفته. و اونجا فهمیدم که چقدر پوزیشن مهمه. یعنی منم فکر کنم مثلا شاید این شامل حال تو هم بشه. یعنی من فکر کنم مثلا وقتی ایرانی بیشتر شاید حالا مثلا اون کاری که تو بچگی میکردیم و ایران بودیم و ایناست، ولی وقتی میگم کار اصلی تو لندن انجام میدی، یعنی آهنگ ساختنت، فوکس کردنت، جایی که خلوتتره، جایی که میدونی باگ نمیشی، این درسته این اسامشنم؟
ببین به نظر من سوال درست برای من اینه که کجا بهتر کارمو انجام میدم، یا حداقل یه بخشی از کارمو کجا بهتر انجام میدم. خب تهران به هر حال چون بزرگ شدم اونجا و تیممو دارم، دوستامو دارم، اتفاقی که برام تو روز میفته کلا خیلی کمک میکنه به موزیکی که درست میکنم، طرز فکری که دارم کلا خیلی بیشتر بهم کمک میکنه. ولی وقتی مثلا جای دیگه باشم، مثلا لندن اگه باشم، یه جوریه که خیلی تمرکزم بالاتره، خیلی راحت تر میتونم کار کنم شاید، و خیلی جالبه مثلا شاید امکاناتم هم تو تهران بعضی وقتا بهتر باشه، ولی یهو ساده ترین کار رو یهو من تو لندن تو یه اوت همین مثلا با یه ستاپ خیلی معمولی بهتر میتونم انجام بدم. خیلی عجیبه. حالا شاید به خاطر اینکه مثلا موزیکای زد باز اینا رو اکثر اوقات تو این محیط، یعنی با این سیستم آشنا بودم که خیلی ساده بوده چون از بچگی بوده، شاید این خیلی کمک میکره. ولی آره نمیدونم، اگه هوا گرم باشه راستش خیلی نمیتونم ولی تمرکز کنم، یه حالت عجیب به قول توی فوموی میگیرم که احساس کنم همش میخوام برم بیرون، انگار یه جوریه نمیدونم. ولی مثلا بارون اگه بیاد دنیا که یعنی کلا هوا که خیلی عجیب غریبه و خیلی طوفانی و بارونه، من خیلی حس بهتر میکنم. من تنها نیستم، خیلی مطمئنا اینجوری هم، ولی بستگی داره دیگه. میگم تو داری یه چیزی مینویسی یا داری رکورد میکنی یا داری چیز میکنی.
ببین من فکر میکنم وقتی هوا مثلا منم این احساسو دارم، یعنی من اتفاقا روزایی که از خواب پا میشم مثلا تابستون هوا آفتابی نیست، بارونیه و طوفان داره میاد و میدونی کسی بیرون نیست، اینجا که خیلی خوب، پس دیگه همه تو خونه هاشونن، بیرون خبری نیست، اتفاق خبری تو شهر داره نمیفته و یه احساس فوکسی بهت میده که میتونی بگی آقا جز این که معلوم باید بشینم کار کنم دیگه کار دیگه بهت نمیتونم بکنم، نمیتونم برم بیرون، نه خبری هست نه چیزی هستی بخوام میسات بکنم. و فکر کنم یکی از تاثیراتشونه. یه اتفاق دیگه که برام میفته، من خب منم هر موقع من یه مقداری مسافرتام دیگه مسافرتای یه هفته دو هفته نیست، اصلا جواب نمیده یه جا بری دو روز سه روز بمونی. من دیگه الان یه مینیمم دو هفته سه هفته باید برم یه جایی که بخوام یه مقداری جا بیفتم و تا مثلا حتی بخوام اسمشو بزنم مسافرت، چون بقیه حالت دیگه‌اش خسته میشی، یعنی مسافرتای یه هفته اینا خسته میشی. ایران که میام، حالا ماشاءالله من ایرانم میام یه سال دو سال اینطوری میمونم، اینجوری هم نیست میام یه هفته دو هفته میمونم، ولی اون مدتی که اینجوری هم که یعنی من به خودم پوش میکنم برم، یعنی از دست بچه ها خلاص شم، از دست رفیقام خلاص شم، از دست این اتفاقا و ایونت ها خلاص شم که بیام اینجا دوباره بتونم مجبور شم خودم رو قصد میذارم توی پوزیشنی توی موقعیتی که بتونم مجبور شم مثلا پادکست گوش کنم، مجبور شم کتاب بخونم، کاری نداشته باشم، بتونم فقط فوکس کنم کار بکنم. ولی میام ایران، حالا چرا درسته از یه حدی بعد روتینش که میشه، ولی خب توی ایران چون از بچگی به خود خودت بودی به هر حال یکی هست پیدا بشه تو رو شب بکشونه یه جایی که اون فوکس رو ازت بگیره. و من یه جورایی چون میدونم قدرت ویل پاورم خیلی بالا نیست، سعی میکنم همیشه جامو عوض کنم، یعنی اینجوری به جایی که من بیرون نمیام، من اینجوری که آقا من میرم یه جایی که اصلا نتونم برم بیرون، فکر کنم فوکسه واسه از اینجا میاد.
آره قبول دارم، منم دقیقا همینجوریم. برای همین بهترین کار اینه که بتونی جا به جا بشی. حالا من خودم خوش شانس میدونم که مثلا میتونم این کار بکنم، ولی حتی اگه تو ایران هم باشم سعی میکنم تو خود ایران جا به جا بشم، یعنی یه نقطه کلا بمونیم میکشت تو. ولی قبول دارم ایران دیگه اشغاله دیگه اکثر اوقات، یا حداقل بود یه زمانی بیشتر بود بچه بودیم مثلا تمرکز نمیتونستیم بکنیم. ولی یعنی کلا ما هم حالا کار و اشغالمون یکم چون با همه قضیه فرق داشت، ولی خب الان یکم سخت‌تر شده دیگه کلا.
اصلا میگم بزرگترین لایف هک دنیا، یعنی همه آدما، من تو هر کتابی هم که خوندم اینطوری بود که جا تو عوض کنی و خونه بری بیرون. یعنی هر آدمی اگر هنوز همون جایی که بزرگ شده تو همون خونه است با خانواده‌اش، همون محیط راحت و کامفورت زونش به اصطلاح هست، کمتر میتونی ببینی اون موفقیتایی که حالا مثلا موفقیت حالا کلمه نسبیه، کاری که دوست داشتن رو بکنم. معمولا همه آدمایی که اونجا، یعنی الان مثلا من میرم ایران واقعا تغییری نمیبینم، بچهای دبیرستان دارن همون کارهایی رو میکنن که داشتن میکردن، میدونی همون جابه رو داشته یا همون کاره رو داره همون جا پوکر بازی میکنه، دقیقاً همه چی همونطوری که مونده است. و قبولم دارم
چون یکم سیستم شهری هم آخه فرق داره، یعنی کلا سیستم فرهنگی همه چیمون فرق داره. حالا نمیدونم مثلا شاید تو اروپا کلا بیرون خونه یه محیط چیزیه نرمالیه، از لحاظ اینکه تو میری همش بیرون، یعنی بیشتر وقتت بیرون از خونه، خونه میای حالا خونه ها سایزش کوچیک‌تره، یه مدل دیگه از خونه میای که بیشتر مثلا استراحت کنی بخوابی پاشو اینا. حالا شاید تو ایران کلا تو اون منطقه کلا یکم فرق داره داستان، یکم بیشتر همه تو خونن، بیرون حالا دلایل مختلفی کلا یکم خطرناک شاید به نظرت بیاد، حالا از لحاظ ترافیک باشه، از لحاظ فرهنگی باشه، از لحاظ اجتماعی باشه، کلا یکم قضیه فرق واسه همین کمتر کسی کلا خیلی این داستانو دنبالش میره که بخواد بره بیرون، حالا آدم ببینه، آشنا بشه با کسی، کلا یکم کمتر این قضیه، واسه همینم خب شاید پیشرفت شخصیت هم کمتر میشه و یه راحتی بین این لپتاپ و سکرین و اینا پیدا شده که یعنی دیگه بدترش هم کرده دیگه، کلا همش این توی قضیه. ولی آره
ببین من فکر میکنم مثلا یه مقداری بچگی ما هم خیلی متفاوت‌تر بوده، چون من وقتی اومدم کانادا، خب ببین ما توی محیطی هم بزرگ شدیم که تقریبا همه آدما به نظر من خیلی شبیه هم بودیم تو بچگی، برای یه مدرسه رفتیم، یه جا رفتیم و تا یه زمان خیلی زیادی هم با هم بودیم. من اون موقعی که یه تفاوت خیلی عمده تو بچگی رو احساس کردم زمانی بود که اومدم کانادا و بعد آدمای خیلی متفاوت و مختلفی رو دیدم، یعنی مثلا از شهرهای مختلف، از شیراز، از اصفهان، از جای مختلف. و بعد من معمولا چون تو بچگی هم به واسطه مدرسه، به واسطه مثلا حالا محیط برجا و محوطه و اینا بزرگ شدم، خب خیلی آدم میشناختیم و من وقتی اومدم کانادا هم خیلی آدم بودن اینجا، حالا قبل مهاجرت کردم بعدن اومدن و اینا. و تقریبا مثلا من به هر کی مثلا به دوستام میرسیم مثلا اینجوری که آقا من این یارو به 12 سال میشناسم، اینو 15 سال میشناسم، بعد کرکم پر ملت میریزه، یعنی اینجوری که آ شما مثلا 15 سال هم دیگه رو میشناسین، شما 3 سال هم دیگه رو میشناسین. و اونجا بود که من فهمیدم که چقدر این تفاوت زیاده روی اینکه خیلی از آدما اصلا تنها تر از اون چیزن که فکر میکنن. خیلی از آدما اصلا با یه سری از آدمای اونقدی با این توی مدت زمان نبودن که بخوان مثلا با هم یه سری کارا رو شروع بکنن. یعنی رابطه تو با بچه‌ها مثلا که آهنگ داری می‌سازین به علاوه توی واسطه زمانی خیلی بلند مدت اتفاق افتاده. حتی طرز تفکر و حرفایی که داریم می‌زنیم، یه بار داشتیم با هم صحبت می‌کردیم راجع به کارتون‌های بچگی، هیمن و نمیدونم نینجا ترتلز و اینا، که چقدر تأثیر گذاشته روی نوع نگرشمون، نوع روشمون، میدونیم. و من جدیداً به این نتیجه رسیدم که چون من این سوال خیلی از بچه‌ها می‌پرسم، مثلا اینجوریام که آقا چقدر میدی برگردیم عقب، و همینجوریام که هیچی نسبت مثلا دوباره بری از اول راهنمای دبیرستان اینا. و منم تعداد آدمایی که این سوالو ازشون بپرسی و جواب بگن انقدر میدم میرم خیلی زیاد نیست
که بری عقب مثلا چیکار کنی، یعنی بری زندگی تو
نه دوباره مثلا از راهنمای دبیرستان شروع کنی بیای بالا.
آره خب نمیدونم، من خودم یکی از اونا بعضی وقتا میگم اینو، یعنی خیلی بچگی
تو دوست نداری بری عقب.
ببین دوست ندارم حالا برم عقب، ولی خیلی دوست، یعنی خیلی فکر میکنم به اون دوره، خیلی مثلا دوره که راهنمایی بود یا یه بچگی خیلی عجیب غریبه. یعنی یه خاطره خیلی خوبی من دارم دیگه، مدرسه که میرفتیم با بچه ها که بودیم، هر روز مدرسه پیاده میرفتیم خونه، چقدر خرابکاری میکردیم، یعنی یه جوری کاملا خوشحال بودیم دیگه، یه جوری بود که اکثر اوقات حداقل خوشحال بودیم و همیشه یه خاطره خوبی مونده. بعد اینی که حالا آروم آروم ما رفتیم مثلا تو موزیک و گروه خودمون رو دیدیم، بعد با هم دیگه آروم آروم شروع کردیم کار کردن بدونی که حالا نقشه‌ای بکشیم مثلا دنبال همچین داستانی باشیم، خیلی همش تصادفی بود، زد بازی درست شدی و خیلی تصادفی بود. بعد اینکه این آروم آروم چقدر بزرگ شد، اینا هم برام خاطره خیلی خوبی گذاشته کلاً. بعد خب اون قدیم هم یه جور دیگه بود دیگه، حال و هوای یه جور دیگه بود، کلا حال و هوای شهر یه مدل دیگه بود، آدم‌ها یه جور دیگه بودن، خودمون یه جور دیگه بودیم، اولویتامون یه جور دیگه بود. بهش فکر میکنم، ولی نه اینکه حالا 100% بگم کاش برمیگشتم گذشته، نه یه جوری من یعنی اوکی ام با خط زندگی که بوده همیشه واسم و الانم هم قشنگه و موقعم هم قشنگه، همه هم یعنی خوب بوده، سعی میکنم قسمت خوبش رو نگاه کنم، ولی بهش فکر میکنم خیلی.
آخه تو یکی از آهنگای خودتون هم بود، حالا نمیدونم تو لزوما توش بودی یا نه، یا اصلا دیگه کلام تو بود یا نه، ولی فکر کنم کلام تو نبود، اینجوری بود که همه چی برمیگره به بچگی آدم، نمیدونم ایرونی الی بود کدوم بودم چیزی بود، نه این آهنگ بود که مثلا
یه آره. نه اون به عنوان اصطلاح بود، اون داشتیم تیکه به یکی مینداختیم که مثلا دیدیم میگن مثلا چه عقده بچگی داری مثلا، هم چیزی یه حالت تیکه بود، یه مثلا یه استیتمنت چیز خاصی نبود، یه داشتیم دید حالت تیکه بکی میداخت که مثلا تو بچگیت مثلا اذیت شدی که الان داری این کارو میکنی، یه حالت تیکه بود، خیلی چیز پررنگی نبود معنیش.
یه سوالی همیشه من تو ذهنم بود دوست داشتم ازت بپرسم، این بود که این دیسایی که همدیگه رو میکنین تو آهنگا و اینا، خب اینا واقعا رسما بعضی موقع انقدر از هم دیگه بدتون میاد و کلکل و ایناست، یا نه ریسپکت گیم و بازیه و رپ و از پارت اف دی گیم، و یا یو گایز مین ایت وقتی یک نفر رو اینجوری میخواین مثلا صاف و ساده کنین یا مثلا با زمین یکیش بکنین؟
ببین برای من و برای تیم من و کلا اتفاقی که ما تا حالا بینمون افتاده، نه هیچ وقت بازی نبوده، بازی نیست آخه، خیلی یعنی واقعی بوده بین خودمون. بازیش جایی میاد که خب بین مثلا رپرها اتفاقی میفته. حالا کسایی که نمیدونن دیس چیه، تو فرهنگ رپ با یکی دعوت میشه میکشونش تو آهنگ، یعنی راجب اون یارو انتقاد میکنی به یه حالت خیلی آرتیستیکی و کلن میرین تو جنگ، ولی تو آهنگ میرین تو جنگ، یعنی یه چیزی که شاید آدم معمولی اگه به همدیگه بگن همدیگه رو بزنن بکشن تو خیابون، ولی این یه فرهنگی که قابل قبول تو رپ، کسایی که نمیدونن. و بازی ما اونجاست که با کسایی که بیرون این بازی هم خب معمولا کاری نمی کنیم، یعنی خب قشنگ نیست دیگه مثلا تو بری به آدم عادی و شروع کنی مثلا بکشش تو آهنگ. ولی نه، چیز الکی بین ما حداقل نبود. حالا نمیدونم الان اگه این کارو میکنن یا نه. این قضیه که تو میگی آخه مثلا بیشتر فکر کنم تو آمریکا ایناست که یه اینداستری فرهنگ چیزی دارن که مثلا حالا این کارو بکنن، مثلا بیشتر آهنگ میفروختن حالا موقعی که سی دی بود یا ویو بیشتر میگیرن الان یه بازی اونجوریه، ولی برای ما نبوده. برای اینکه ما اصلا اون دوره که بیشتر حالا خیلی مثلا دیس بازی زیاد بوده، اون موقع نه اصلا ما یعنی نه یوتیوبی بوده نه اسپاتیفای بوده نه چیزی میفروختیم، یعنی دلیل نداشتیم کار بکنیم. شاید مثلا یه سری پوینت خیلی بدی واسمون داشت اتفاقا خیلی وقتا، ولی اینقدر قشنگ انجام میشدین که میدونی خیلی خیلی عجیب بود، یعنی با اینکه حالت دعوا بود ولی اینقدر مثلا این تصویر سازی قشنگ بود. مثلا سامان اول این کارو خیلی میکرد، خیلی خیلی هم قشنگ این کارو میکرد که اصلا یه جور عجیبی بود، یعنی خوشت میومد، مثلا یه دعوایی بود که خوشت میومد، یه جور عجیبی بود. ولی آره،
آخه دلیلی که این سوالو پرسیدم این بود که من دیدم که مثلا ممکن یه نفر رو دیس کرده باشین، بعد مثلا سال بعد دو سال بعدش با هم رفیقین یه آهنگم با هم دادین، یعنی پس این داینامیک وجود داره.
آره پیش میاد، خیلی وقتا پیش میاد، مثل دو نفری که با هم دعوا کوتاه کاری میکنن یهو با هم خیلی خوب میشن. اتفاقا خیلی پیش اومده اگه کسی مثلا درست بیاد تو این داستان، یا شاید مثلا اصلا کلا با یکی درگیری داری همینه، یعنی بستگی داره چجوری درگیری از چه جنسی هست، میدونی بستگی به اون داره. حالا اگه پدرکشتگی با یارو داری خب قضیه فرق میکنه، ولی اگه یه دعوایی بین دو نفر باشه که یه حالت حالا زور آزمایی باشه، حالا چیز خیلی شخصی نباشه، حال میکنی. اگه یارو هم بتونه دو تا همون بزنه جوابتو بده، حالا خیلی باحال میشه، خوشت میاد که اصلا مثلا میفهمی که حالا طرف خیلی مثلا چم چاغال نیست یا مثلا ضعیف نیست، یا حالا به معنی خودش ضعیف منظورمونه، ولی به حال مثلا خیلی شده اینجوری وایستاده مثلا جواب داده و بعدش هم با هم خوب شدیم. یا خیلی وقتا اشتباه میکنیم، مثلا خیلی وقتا هم خیلی دعوا اشتباهه، مثلا خیلی تیکایی که قبلا شاید ما خودمون هم داشتیم به یه سری انداختیم، کارهایی که کردیم حالا از بچگی بوده یا کلا، یه آتیشی میاد میزنه همه چی رو میسوزونه دیگه. بعد خودت هم وقتی بزرگ میشی میفهمی دیگه، یکم آرومتر میشی یا از اون قضیه میگذری، میفهمی که آقا اصلا این شاید درست نبود از اولش، بعد به رو رفیق میشی، یعنی چیز طبیعیه خیلی.
مراد این قضیه کلند خوندن و رپ و موزیک و اینا چطوری برای شروع شد؟ یعنی کی مثلا فهمیدی احساس کردی که چون فکر کنم علاقه شخصی تو رو من بیشتر حالا این برداشت من ها درست هم کنم گشته و میگم، من فکر کنم تو خود علاقه شخصیت خیلی موسیقی کلاسیک و پیانو زدن و ساز زدن و اونطوری راک، حتی بیشتر احساس میکنم حتی گرایشت به اینکه بخوای سولو راک کار بکنی بیشتره. فکرم میکنم حتی فنهای جدا هم داشته باشی، یعنی ممکنه فن جدای راک ساید تو داشته باشی نسبت به حالا یه طرف دیگه توی مثلا زد بازی و رپ و اینا، و اون یه مقداری آرتیستیک تره و این یه مقدار پاپ تره و اون یه مقداری هنری تره و این یه مقداری کالچرال تره و جفتش هم باحاله، یعنی انگار بعضی موقع احساس میکنم مثلا شاید دو تا لباس داری تنت میکنی. ولی تالنت تو چجوری دیسکاور کردی و بعد اصلا چقدرشو تالنت میدونی، چقدرشو پشت کار میدونی، اصلا کجا این بازی شروع شد؟ یعنی کی استارت قضیه خورد؟
کاش دو تا لباس بود، خیلی بیشتر یعنی گیج میشه اصلا بعضی وقتا. ببین من کلا اکادمیکلی خیلی یعنی تعلیم دیدم تو کلاسیک، تو موزیک کلاسیک، تو پیانو از بچگی، از زیر 10 سال خیلی حرفه‌ای من پیانو رو تو تش رفتم. یعنی حالا مثلا میگن از گرید 8 به بالا تقریبا هستم، رفتم تو تش. تش تا نداره ولی یعنی چیز حرفه‌ایشو گذروندم. همیشه از بچگی تو اون داستان بودم. جوری هم که شروع شد همینجوری الکی من برای اینکه توجه بگیرم میدویدم پشت پیانو، تو اینکه خانواده دیگه دیدن من علاقه دارم منو گذاشتن کلاس پیانو. بعد استعداد داشتم، خیلی سریع یاد گرفتم، حالا به مقدار توجه گرفتن بودی هر چی بود، ولی توش خیلی راحت میرفتم، خوب پیشرفت میکردم. دیگه شروع کردم مثلا حالا با سازهای دیگه هم ور رفتن و گیتار رو مثلا خودم یاد گرفتم کامل، ولی سازهای دیگه در حد مثلا فقط پروداکشن و اینا بلدم، حرفه‌ای در حد مثلا شاید بگم پیانو خب نه دیگه، موزیک کلاسیکو دیگه از این سنی بعد نمیتونی دیگه اصلا یاد بگیری رو چیز دیگه، ولی بیشتر تو اون بود که شاید من بعدش بیشتر تو راک، تو موزیک راک و گرانج و این چیزا بودم خیلی بیشتر، یعنی مثلا یه جورای سویچ کردم از کلاسیک رو اون، ولی کلاسیکه انگار مثلا برام یه کاری شد که باید میکردم دیگه، باید حالا کلاس رو میرفتم و این چیزا، ولی خب علاقه داشتم. ببین تو حتی اگه علاقه هم نداشته باشی، یا مثلا بعضی میگن آقا ما هم اگه بچگی میرفتیم یه اتفاق، نه اینجوری نیست، کلاسیک واقعا یه جای بعد اگه دوست نداشته اصلا دیگه نمیکنی، ولش میکنی. ولی خب تا یه جایی رفتم موزیک کلاسیک هم جوری که باید یعنی واقعا 10 سال شاید به بالا بگذرونی تا تازه به یه جایی برسی که تازه بتونی بفهمی چیه داستان و تازه بتونی مثلا یه موزیکو بزنی و خودت حال کنی باش، میدونی؟ یعنی اینجوری نیست از اون اولش خوشت بیاد، یعنی واقعا همش تمرین و فلان و اینا، خیلی کار سختیه. متوجه جا قدرشون نمیدونستم درست حسابی، بیشتر من تو راک و این چیزا بودم، تو گرانج و نیو متال و اینا بودم موقعی که بزرگ شدم، از رپ هم خیلی بدم میومد، تا اینکه امینمو دیگه همه شناختیم تو همون بچگی که یه جرقه خیلی عجیبی زد، که بعدش هم من با سامان دوست شدم تو مدرسه تو دبیرستان و همینجور به شوخی تمرین میکردیم، مثلا حرفای امینمو میزدیم و فلان و اینا، که دیگه یهو زد بازی که اتفاق افتاد، من و سامان که مثلا موزیک داشتیم درست میکردیم، بیشتر به طرف سامان اومد که اینی که ترجمه نمیکرد ولی رو همون مثلا ریتما فارسیشو میگفت، رو ریتما امینم و همون رپای امینم فارسیشو میگفت، یهو ما به گوشمون خیلی عجیب اومد، مثل این یعنی اولین باری بود که یه موزیکی که خودمون دوست داشتیم توی غرب میدیدیم به زبان فارسی داره همون جوری صدا میده و همونقدر شیرین و خفنه. این خیلی یهو یه جرقه عجیبی زد که بعد دیگه من آروم آروم دیگه کشیده شدم اون سمت و با بچه‌ها دیگه گروهمون تشکیل شد و دوباره یه چیز خود جدید بود، مثلا هم خودمون تعجب میکردیم وقتی آهنگ میدادیم، هم مثلا بقیه براشون خیلی تازه بود این قضیه. که دیگه گذشت و اینا، بعد دیگه من بزرگتر شدم خیلی بیشتر این قدر این موزیک کلاسیک رو خیلی بیشتر دونستم، تازه فهمیدم چیه این که الان چی داره این اصلا، خیلی وقتی آروم‌تر هم میشه کم چیز میشه، مثلا نه که حالا آروم شدم و اتفاقا وحشی‌تر هم شدم، شاید بزرگتر شدم توی یک چیزایی، ولی آره بیشتر رپ و بیشتر میگم تو همین فارسی و اینا خیلی دوست دارم، ولی کلن کلاسیک و راک خیلی کلاسیک برای خودم تمرین میکنم میزنم، یعنی هیچ چیزی ندارم، آدینسی ندارم جلو. و راک هم آره شاید خوندنم توی سالهای گذشته کلن خیلی تغییر کرد، اون صدایی که همیشه دلم میخواست بچگی بهش برسم و رسیدم، برای همین حالا راجع به فنا گفتی، فنای راک داریم، خب کلن کسایی که تو راکن خیلی با سبکای دیگه خیلی خوب نیستن و اصلا خیلی خوششون نمیاد که یکی رپ کار میکنه مثلا میتونه رپ، یعنی میتونه راکن بزنه، چون خیلی قبول ندارن اصلا، میگن چی میگی، میدونی حتما توقع دارن یه قیافه خاصی باشی، مثلا یه چیز خاصی رو گوش بدی، یکم محدودترن متاسفانه، مخصوصا تو ایران اینجوریه، ولی نه فقط ایران، همه جای دنیا اینجوریه، کلا کسی که راک گوش میدن همه نه خیلی هاشون محدودتره، یعنی خیلی به هم نمیخوره اینی که کسی که راک گوش بده مثلا رپ هم دوست داشته باشه، چون اصلا مسیجاشون فرق داره، سیستمشون فرق داره. ولی من همیشه اینقدر بین این سبکای مختلف رفتم که به یه جایی رسید که واقعا از همشون خوشم میمود و برای همین تو همشون فعالیت میکنم. جالبه، هر کدوم جالبه.
آخه نکتهش هم به نظر من یک دلیلی که شما خیلی هم موفق بودین، مخصوصا هم تو پروژه زد بازی و هم خودتو شخصا، من شخصا به اون آدمایی که تکنیکال هم هستن خیلی بیشتر حال میکنم، یعنی اصلا یه اج دیگه ای دارن. یعنی هر چقدر هم اگه یه آرتیست دیگه کارش خیلی باحال باشه و خوب باشه و اینا، اونی که تکنیکال تره خب خیلی بیشتر، اولا خب کریتیو تره، بعد بیشتر میتونه اکسپریمنت بکنه، بقیه باید هزینه کنن، مثلا بعد بره پول بده بیت بخره، بعد پول بده یکی دیگه براش بیت درست کنه. و فکر میکنم مثلا این باعث میشد که شما یه مقدار خودتون هم بیشتر قفلی بزنی، یعنی تو استایلت قفلی خوره، از اینکه قفلی بزنی مثلا گیری بدی روی چیزی شاید مثلا دو روز از دانجنت بیرون نیاد.
دقیقاً. آره.
و به خاطر تکنیکالیتیه.
ولی من کلا خیلی رقابتی ام، یعنی کلا خیلی از بچگی هم این داستان بود. بعد یه جایی بار اما اولش که داشتیم کار میکردیم، یکی گفت آقا شما که بیتاتون مثلا مال این و اون و فلان، این یهو منو چیز کردی. گفتم اوکی. بعد دیگه رفتم سراغش مثلا بیت سازی رو چیز کردم. زد بازی یه جوری بود که هر کی تو تیم یه کار خاصی میکرد و این مجموعه این خیلی جالب بود که اینجوری شده بود. مثلا بعضی بچه های ما شده اکثرشون اصلا از ساز و موزیک و اینا اصلا بدشون میاد راستشو بخوای، یعنی اینجوری بود، ولی همدیگر رو خیلی اعتماد داشتن به همدیگر، همدیگر رو خیلی قبول داشتن تو کار خودشون، کسی دخالت نمیکرد. مثلا من خیلی دوست داشتم این سیستم، یه چاه عجیبیه این دیگه، این دم و دستگاهی که میگیری، دستگاه آنالوگ که میگیری با صدا، با اون آدیو کارهایی که میتونی بکنی، خیلی خیلی جذابه برام، خیلی دوست دارم. آره دیگه، حالا قبلا به خاطر اینکه زد بازی جدید بود، مسیجش و داستانش و کلا همه مدلی که حالا کلمه میگفت، خیلی شاید پروداکشن معنی خاصی نمیداد، یعنی کیفیت موزیکت حتما نباید خیلی بالا بود و اینا، ولی الان اینجوری شده که دیگه یکی دو نفر نیستن تو کار دیگه، همه خیلی ها هستن، برای همین مجبوری که هم به این ورش برسی هم به اون ورش برسی.
من خودم شخصا اینو قبلا هم چند بار توی پادکست هم گفته بودم، من معمولا برای اینکه یاد بگیرم ببینم مثلا خودم تو کاری که دارم میکنم چی کار باید بکنم، مثلا اگه یه تیم داری، مثلا تیمه، مثلا ما الان کمپانیمون نزدیک 60 نفره و اون موقعی که مثلا من حالا ریحون رو داشتم توی ایران، سفارش آنلاین غذا، یه چیزی هلوش مثلا نزدیک 150 نفر اینطورا شده بودیم توی بازه زمانی، و رابطه برقرار کردن، کنترل کردن این همه آدم خب خیلی کار چالنجینگیه. و مثلا من کریتیو پروسس ها خیلی برام مهمه و معمولا هم سعی میکنم از اینداستری خودمون یاد نگیرم، یعنی اینداستری های دیگه، مثلا من مثلا فیلم ساختم، مثلا دیوید لینچ موقعی که داره مثلا فیلم میسازه، سر صحنه های فیلمش قشنگ آهنگ میذاره، یعنی حتما باید اول موسیقی متن باشه که بازیگرا حس بگیرن، یعنی تو بکستیج هم با اینکه دارن تمرین میکنن موسیقی متن گذاشته. یا نمیدونم مثلا وولف آف وال استریت، مثلا اون تمرینه که یارو اینطوری داشت میکرد اینا که بیاد توی مود. و من همیشه به اینداستری دیگه خیلی نگاه میکنم و همیشه دو تا اینداستری، یعنی مثلا من حتی تو بیزنس هم خیلی دارم سعی میکنم که کمپانی رو شبیه یه راک بند تشبیه بکنم، یعنی همیشه مثلا با بچهای دیزاینر و پروداکت و انجینیر اینطوری هم که بچه‌ها ما یه تیم راکیم، هر کی داریم یه سازی رو میزنیم، یا فوتبال، یعنی حالا بستگی به کیس هم داره که اگه خیلی کامپتیتیو قضیه، معمولا مثالام خیلی ورزشیه، اگر مثلا خیلی کیفی و کوالیتی وایز، معمولا راکو دارم به کار میبرم و اینا. ولی اینی که تو مثلا گفتی با بچه‌ها توی زد بازی مثلا یه اعتمادی هم به هم دیگه دارین و اینا دارین، کسی هست که مثلا گیر کوالیتی هست اینجوری که آقا اینو دوباره دیگه بخون، یا من فکر کنم اینو تو باید دوباره بخونی، یا این صدات ببین به این آهنگ نمیخوره؟
آره، منو علیرضا به عنوان پرودوسر گروه همیشه این سیستمو داشتیم، ولی مثلا بقیه براش خیلی شاید فرق نکنه، اونا رو چیز دیگه کلید باشن، ولی واقعا هم همینه، این که میگی ببین واقعا حتی یه تو حالا تو یه کمپانی مثلا این قضیه رو مثل راک بند میبینی، حالا ما تو گروه موزیکمون دقیقاً این داستان اینه، کمپانی شاید میبینیم، حداقل من میبینم، مثل بیزنس، مثل کورپوریشن، من درس این داستانا رو هم خوندم دیگه، واسه همین خیلی اونو اونجوری میبینم. به هر حال تهش دقیقاً یه محصول، یه آدینس داری، اینه داری، رقیب داری، فلان داری، هزار عین همونه، همون عین همون داره اتفاق میفته. رفتارهای بین گروهتون، اعضای گروهتون چه جوریه، هر کی برای چی داره این کارو میکنه، هر کی دنبال چی داره میگرده، اینا دقیقاً همونه. یعنی واقعا عین یه گروه، یه سیستمه دیگه، همشون سیستمه که تو این سیستما سیستمای کوچیک‌تر هست و اینا، ولی دقیقاً من خودم از اون آدمام که کلیدم دیگه. مثلا من رو موزیک کلیدم، ولی اون یکی پرودوسرمون مثلا علیرضا، اون بیشتر دقیقاً همین ریختی که آقا یه بار دیگه بگیریم، یه بار دیگه بگیریم. مثلا اگه این نباشه آخه نمیشه اصلا کلا، یعنی اتفاق خوبی نمیفته، کم پیش میاد، مگر اینکه سولو آرتیست باشی بری جلو. ولی به هر حال بازم تهش توی تیمی داری کار میکنی، نمیتونی خیلی همجوری تا یه جایی میتونی، مگر میدونی اینم هست
باعث میشه که کاراکتر سولوت، چون خب مسلما رو سولوت یا اون قسمت راکت خب کنترل بیشتر داره، it's yours، تنهایی، یه نفری، قدرت مانورت بالاتره، خیلی نیاز نداره کسی دیگر رو بخوای مثلا آنبورد بکنی روی این کاری که داری میکنی. کدومش بیشتر؟ میتونم مطمئنا جوابش، هر دوتا رو یه جوری دوست دارم دیگه، ولی داینامیک تفاوته چجوریه؟ اینو از این باب میپرسم که الان هم تو دنیایی که وجود داره به خاطر این داستانای تکنولوژی و اینا، قدیم مثلا تو باید یه تیم 5 نفره کار میکردی یا یه بند 30 نفره باید درست میکردی که سمفونی بزنن و کار، الان نمیخواد اون کارو بکنی، الان سولوپرنر رو یه نفر آنترپرنوری هم میتونی بری. اگه بخوای این پته رو ادامه بدی، فکر میکنی پته گروهی رو بیشتر ترجیح میدی یا پته سولو رو؟
ببین واقعا مثل اون قضیه که کجا میخوای زندگی کنیه، یعنی دوتاشو من حال میکنم. کارهای سولوم یعنی میتونم اون کارهایی که دوست دارم حالت اکسپریمنتال باشه انجام بدم و مثلا یکم دیوونه بازی درارم، ولی خب ممکنه مثلا تو گروه اگه این کارو بکنم، خیلی میان مثلا میگن آقا این چرا این صدای مثلا گیتار بغری رو یه رو گذاشتی اینجا مثلا حال نمیده و فلان و اینا، یکم مثلا کارهایی کم کامرشال تره. اون کارا رو که من اونجا نمی کنم خب میام تو سولوم. ببین کارهایی که سولو میکنم یا آلبومایی که درست میکنم حالت لگسیه واسم، یعنی یه چیزی که دوست دارم بمونه، مثلا یه آلبومی درست میکنم که دوست دارم بعدها بمونه، یا یه کار جدیدی باشه که من این کارو کردم، میدونی مثلا زوزنقه، مثل تونل، یعنی هر کدوم تو تایم خودشون خب جدید بود، یه جورای کریتیو بود حداقل تو دنیای خود ما. ولی اون یکی کاری که با گروه خب فانتره، یه چیزاییه که شاید آدم های بیشتری دوست داشته باشن و جفتش باید باشه. فرق مثلا یه فیلم خیلی فانه مثلا سپاگیتی وسترن با یه فیلم خیلی سنگین فرانسوی، هر کدوم یه جا رو میزنه دیگه، میدونی چی میگم؟ ولی خب من دوست دارم دوتاشو کار کنم دیگه، دقیقا چون هول میزنم دیگه، هم اینو میخوام انجام بدم هم اونو میخوام انجام بدم، نمیتونم به یه اگه زیادی برم تو اون کاری که کامرشاله مثلا با گروه باشه، حالا یکم فان تر، جنبه فان داره، احساس مثلا شاید پوچی بکنم، بگم آقا مثلا چه فازی همش رو به یه سیستم بخونی و اینا. از اون برم بیام اگه خیلی کار سنگین بکنم دیگه میگم چه کاری دیگه، برو کتاب بنویس دیگه، میدونی چی میگم؟ خیلی دوست دارم دوتاش باشه. یعنی
خیلی هم شای نبودین توی اکسپریمنت ها، یعنی من اتفاقا یه چیزی که با زد بازی حال میکنم که شاید تو نظر فنا اینطوری به وجود نیاد اینه که خب شما مثلا هیت سانگ داشتین و احتمالا سوراخ اومده دستتون کدوم کارو میگیره و فناتون هم میشناسین و میدونی این کار چجوری جواب میده و اون کار چجوری جواب میده، ولی دیدم که دلیبرتلی سعی کردین همیشه یه کار یه حرکت جدیدی زده باشین تو این آهنگ.
هیچ وقت تو کار هنری نباید شای باشه، هیچ وقت نباید خجالت بکشی مثلا بترسی و اینا، هیچ وقت، یعنی باید همیشه یه کاری کنی که یکم فرق کنه، و نه اینکه فرق کنه تو خودت فکر کنی فرق میکنه، فکر میکنی خفنه با حالا بگی من کارم خفنه، خیلی اون کارو میکنن، ولی باید یه اجی داشته باشه، یه کوچولو باید پوش کنه یه چیزی رو، یکم باید توهم باشه که این کار الان درسته یا نه، یه کوچولو این اگه نباشه یعنی داری یه کاری رو تکرار میکنی، اصلا کار باحالی نیست. و اینجوری نیست که مثلا پول مردم دستت، مثلا به عنوان یه نفری توی آفیس نشستی و باید تصمیمایی بگیری که همش حساب شده باشه. خب میدونی چی میگم؟ این قضیهش فرق داره، این یه مسئولیتی به خودت داری که تو باید این کار رو حتما بکنی، یعنی تو باید اینو اینجوری بشی یکم و یه ندید همون کار ماشینی میشه، اصلا کار باحالی هم نیست. حتی تو کارهایی که کامرشاله مثلا میگی سوراخشو پیدا کردین میکنین، بازم تو اون کارها اگه نگاه کنی همیشه یا تاپیک یا موزیکه یا کوالیتیه یا صدای یه چیزی جدید بوده، هیچ وقت پشت هم یه کاری نیومده. حالا خیلیا شاید این فکر رو بکنن بگن آقا یه فرمول خب پیدا کردین میدین، خب بکن اگه میتونی، نمیکنه کسی بی. نمیتونه بکنه بکن، خب اگه فکر میکنی آقا این کاری نداره که همون کاری که دیدی خب بکن نمیشه اینجوری نیست، میدونی چی میگم؟ واسه همه خیلی ها کاراشون ساده و لایت ممکنه به نظر بیاد، ولی هیچ وقت اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. اون ایدهت به ظاهر تو ساده است، ولی همین که این تونست انتخاب کنه این ایده ساده را خودش داستانی داره، اینم راحتی هم نیست.
اکسپریمنت دیگه، یعنی آدم دوست داره که همیشه یه اصلا برای خودشه، میخوای تو یه کاری بکنی که یه چیز جدید رو اکسپریمنت کرده باشی، یه کار جدید، اصلا حالت لرنینگه، یعنی اون کاری که تو داری میکنی لزوما داری ارائه میدی داشتی باش ور میرفتی داشتی تمرین کردی داشتی کار میکردی، میدونی؟ و من خود منم زمانی که مثلا داشتم این پادکست رو اوایل اپیزودهای جدیدش رو که خودم میدادم ادیت میکردم، تلاش داشتم که هر اپیزود چه حالا توی گرفتن صدا، چه توی نوع حرفا، چه تو تصویر، چه ادیت تصویر، یعنی یه بار مثلا تصویر یه طوری شروع میشد که اول اسما میومد بالا، لوگو میومد بالا، یه بار با یه آرتیست داشتم صحبت میکردم که اول تریلرشو نشون میداد بعد فید اوت میشد، یعنی هر بار من دوست داشتم خود منم یه اکسپریمنت جدیدی بکنم، یه کار جدیدی بکنم. با اینکه مثلا تو حتی میتونی اسون کنی، مثلا من اولا که زوزنقه عالی بود پسر، یعنی مخصوصا مودی، اصلا من نمیدونم مودی رو تو دیسکاور کردی، تو آوردیش اینجا چیکار کردی؟ به هر حال برای خیلی از آدما مودی خودش خیلی آدم خفنی، مثلا بایوش هم خوندم و اینا و اصلا دم کلابریشن با بندای خف ترین تیتر رو فکر کنم اینا همش کیوردای من تو ذهنم بود کار کرده بود با یه سری آدمای این تیپی کار
کرده بود. اکسپریمنت کلا مدلش اینه، اولش که شروع میشه تو دوست داری خودتو توی قالبی بذاری ببینی چه جوری به نظرش میاد، مثلا چه جوری بیار، مثلا توی سبک ما دوست داری مثلا اون اوایلش همه ریخته بود، یعنی شاید یه سری مثلا کلمه ها رو میشیدی یا صداهامو خیلی ساده بود و چیز بود عجیب غریب بود یا خیلی هنوز نمیتونستیم مثلا پولیشش کنیم خفنش کنیم، بخاطر اینکه صرفا تو فهم می‌خواستی بشنوی که تو الان داری اینو میخونی تو مثلا ضبط میذاری چه صدایی میدی، مثلا میگی این صدای منه، بعد آروم آروم مثلا تغییرش میدادی. مثلا من اون موقع خب من صدام بیسیه مثلا میخوندم، یادم مثلا چون اون قدیما مثلا زد بازی تو این بازی برده زد بازی، بعد یکم اومد جلوتر مثلا گوش دادم مثلا دوست داشتم یکم یه مدل دیگه بخونم، رفت تونل مثلا خوشحالم خوبه حالش، یکم مثلا آرومتر بود نمیدونم، بعد رفت صفر مثلا نده فرصت دست من بری زر تو، یکم مثلا برم بالا تهی دوست داشتم تو کانتکس های مختلف ببینم این چه جوری صدا میده.
تو رو نمیدونم ولی اسم هیدنه، یعنی خیلی تیکه شده بود.
بله مثلا اینا رو با هم مقایسه میکنی، ولی وقتی این ذوق از سرت میفته که دیگه صدات هست دیگه خودت هم میدونی، اون موقع خیلی کریتیو تر میشه تا اینکه فقط صرفا یه کاریو بکنی که خودت رو ببینی تو تست. میگم اولین بار فیلم بازی کنم مثلا فقط ببینم ایول من تو سینمام تو فیلمم مثلا، میدونی؟ ولی وقتی به این عادت میکنی دیگه یاد میگیری حالا اونو شیپ بدی به یه جای خاصی برسونی. حالا دقیقا آلبوم های مختلف هم همین بود، مثلا صفر من کاری که کردم نمیدونم در چه حد میدونی یا نه دیگه، صفر رو مثلا یه ایده داشتم که آدم باید بتونه خودش رو ریسیت کنه به صفر برسونه و دوباره شروع کنه، و برای اینکه این کارو فقط به من ایده آلبوم نباشه سعی کردم یه کاری که توش خیلی بعدم اونم دویدم بود، مثلا رفتم ماراتون دویدم 42 کیلومتر برای اولین بار، همون استارت ماراتونی که زدم آلبومم ریلیز شد که خودم موتیویتد بشم این کارو بکنم، هم موقع یه داکیومنتری هم درست کرده بودم تا دم اون که چه کار عجیبی هم بود، یعنی خیلی آپتیمیستیک بود، اصلا به این فکر نکرده بودم اگه من مثلا یه وقت نتونم اینو بزنم چه اتفاقی میفته، که با بدبختی زدم. یا مثلا زوزنقه، دقیقاً خوب فهمیدی، زوزنقه بیشتر فوکس اصلی رو مودی بود، یعنی به خاطر اینکه مودی واقعا یه نابغه‌ایه که خیلی برای من جالب بود که این چجوری میشه اگه میکسش کنیم با این سبک، و این خیلی فشار رو من بود که بخوام همچین کاریو انجام بدم که هم یه طرفه نیفته، میدونی مثلا تو یه سبکیو میکس نکنی بگن آقا فلانی با فلانی حالا خونده، یه جوری میخواستم بغل هم باشه تا اینکه بخواد بیشتر سمت مودی بیفته یا بیشتر بخواد سمت سبک من بیفته. و این سخت‌ترین کار بود. واسه همینم هم اوایلش هم من گفته بودم مثلا زوزنقه شاید کمتر روی لیریکس و کلمه و اینا تمرکز کردم، به خاطر اینکه بیشتر این صدایه بود که می‌خواستم. مثلا خودشون یه لیریکس بود دیگه، میدونی؟ یعنی مثلا این دوتا سبک به هم خوردن و خیلی هم کار سختی بود، خیلی هم کار سختی. یعنی واقعا حالا که انجام شده خیلی هم مثلا براشون ساده است، میگن ایوه. ولی اینی که تو اینو نشنیدی و بخوای این دوتا رو با هم قاطی میکردی، اینی که مثلا شما هم گیتار رو یه جوری استفاده بکنین تو این آلبوم که به عنوان لوپ استفاده نشه، فقط که فقط اون بیاد یه ریف بزنه تموم شه بره، بخوای واقعا کاری کنی که بشنون مثلا چقدر خفن میزنه، از یه طرف من بتونم صدای خودم نشون بدم، خیلی کار سخته بود. یعنی خیلی بعد سیستم رکورد کردنمون، میکس و مسترمون، نمیدونم مثلا سینا خودش اصلا یعنی نمیدونم چطوری تونست این همه داستانو را بندازه که ما بتونیم به این سری بتونیم به اینجا برسیم. پیمان، شاهین، کنیس، یعنی خیلی فشرده بود. بعد همه این کاراکترها بعد میخوردن تو این تایم کم به هم، خیلی چیز سختی بود. ولی خب ایده اون آلبوم این بود دیگه، میدونی، و انجام شد. واسه همه میگم آلبوم ایده های جدیدی باید داشته باشه، بعد یه باید تخم داشته باشی کاری انجام بدی واقعا، نه بعد هم کار قبلی تو تکرار کنی. شاید واسه من خیلی ساده تر بود یه تونل دیگه بدم، ولی من نمیتونم، خب من نمیتونم مثلا خودم رو پوش کنم که بگم آقا الان من یه آلبوم دیگه میدم. نه خب آخه واقعا باید تو اون حس و حالش باشم که بتونم به عنوان آرتیست نقاشی رو بکشم، وگرنه مثلا نمیخوام به عنوان یه کار نگاش کنم که مثلا میگم حتما من کار بکنم. نمیشه آخه، مثلا اینسپایرد نیستی بعد نمیتونی کار بکنی. و اون تایم من انقدر تحت تاثیر این موزیک، این میکس موزیک اینور و موزیک مودی قرار گرفتم که میدونی قشنگ همش دنبال این داستان بودم. ولی خب خیلی هم سخت بود واقعا.
موزیک ویدیوش هم همین حرفو میزد، حالا موزیک ویدیو نبود لزوما اون، ولی قشنگ معلوم بود که پروسه مهمه، کریتیو پروسس مهمه.
دقیقا.
این که چه جوری اینو انگار داریم برین استورم میکنیم، روی صندلی نشستیم داریم چند بار دوباره تستشو میگیریم، یعنی کاملا موزیک ویدیو مشخص بود که هدف از این قضیه اینه که من دارم کریتیو پروسس رو دارم بولد میکنم، دارم این کلابریشن رو بولد دارم میکنم و نه خود آهنگه. و خیلی باحال بود، یعنی من خیلی حال کردم اینجوری بودم که دست نیو ایدیا، این موزیک ویدیو هم خیلی باحال.
هیچ وقت نمیتونی پیش بینی کنی، همیشه یه اتفاقی میفته که هیچ وقت از قبل نمیتونی بشی نقشش رو بکشی، فقط باید بهش باور داشته باشی و بری تو.
و اتفاقا راجع به موضوعی که میخوام الان راجعش باهات صحبت بکنم یه مقداری همین قضیه هست. ببین مراد، مثلا منم پوزیشنم توی من خودمو کلا بیشتر سمت آرت میدونم، یعنی ممکنه همه منو خیلی آدم‌ها رو مثلا منو به عنوان آدمی که تو دنیای بیزینس فرض بکنن، من اصلا سوراخ پول در آوردن و اینا رو رفتم اون سمتی، یا یاد گرفتم اپلای کنم یه سری اسکیل و تکنیک ها رو، یعنی مثلا چه میدونم مثلا دیزاین و گرافیک و سلیقه رو اپلای کردی رو پروداکت و بعد پروداکت های سکسی درست کردن و بعد مارکتینگ استوری تلینگ. یعنی من خودمو کاملا از ادعای آرتیست بودن ندارم، ولی خودمو از اون در ورود کردم به دنیای بیزنس تا یه سری آدم کوچلوار کروات و خوشک و عدد و عدد با اشعار و اینا، و علاقمم نسبت به بیزنس از این بابه که بیزنس این اپورتونیتی رو به من داد که من تقریبا تمام سایدامو یه دستی بهش بکشم. مارکتینگ بهت اجازه میده کریتیویتی تو درست بکنی و استوری تلینگ تو نشون بدی، پروداکت بهت اجازه میده که مانیفستیشن طولا و بلد بودن این کاراتو انجام بدی، ممکنه بخوای یه ادورتایزمنتی بکنی بری با یه آهنگی درست بکنی و بخوای اسکیل آهنگ ساختن تو اینا رو چرا، یعنی باعث میشه که بتونی چند بعدای مختلف تو با دلیل و با دلیل انجام بدیم. در وهله اول یه چیزی میخوام ازت بپرسم، حالا فیل فری که بهش جواب بدی یا ندی. این کار موزیک فول تایمه؟ یعنی از ایت مین جاب؟ یعنی بیزینست کارت فول تایمت؟
الان آره تقریبا. فقط موزیک نیست، کاری که به برند حالا اسم من رپتور است بیشتر، ولی آره در حال حاضر آره، چون اصلا وقت نمیشه کار دیگه.
خب مثلا یه پروژه مثل پروژه‌ای که با مودی انجام دادی سر زوزنقه، اول اصلا اسم زنقه رو What's behind the idea of زنقه؟ چی اسم پوشید؟
من توضیح نمیدم ایدامو
اوپن اندت میذاریش
نه دیگه ببینیدن یه تو
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
بزرگی که نمیشه دیگه. حالا میتونم بگم یعنی میتونی بفهمی آلبومو گوش بدید چیه داستانش ولی اینکه حالا بشینم توضیح بدم نمیگم ایشالا دوست دارم خودت سعی کنی بفهمی چیه یا مثلا حالا معما که نیست ولی به هر حال خودت بفهمی تقریبا چیه داستانش یعنی بتونی مثل کتاب بخون
آره حالا میتونم یه مقداری اینه که تو زوزنقه بودن یه چیزی از حالت مایندست قدرت تفکر دین که گیر کردی توی یه زوزنقه ای شاید
دقیقاً زدی تو خال دیگه یه جوری به محدودیتی رب داره یعنی یه مقدارش همونی که گفتی
یه چارچوب
یه مقدارش همونی که گفتی همش نه ولی دقیقاً یه به محدودیتی رب داره که تو محدودیتی و میخوای بیای بیرون ازش حالا محدودیت ذهنیه ولی ایوه
آره و این کارهای این تیپی ببین اینا از دست که بهش میگن کار عمریه یعنی اینی که تو اسمت داره اشاره میکنه به همون ایده کاری که کردی اکسپریمنت اشاره داره به همون کار یعنی همه به هم اشاره دارن یعنی چند تا مسیجینگ مختلف نیست همه یه مسیجی که داره یه چیزی رو داره نشون میده حالا سواله یکم تکنیکاله خب تو مثلا یه پروژه مثل این پروژه رو چجوری جمعش میکنی از نظر فایننسینگ از نظر زمانی از نظر اینکه بقیه بچه‌هایی که میخوان کلابریت بکنن چجوری باشون دیل میکنی چون من یه پادکست با شاهین داشتم و توی اون پادکستی که من با شاهین داشتم شاهین بچه‌ها شاهین کسی که با مهراد همکاری میکنه تو ساخت آهنگا و اینا تو بعضی از ترک ها و شاهین وقتی راجع به تو صحبت میکرد he speaks very highly of you یعنی یه آدمی که خیلی باش حال میکنه خیلی قبولش داره تو رو به عنوان منتور میدید و اینجوری که و طوری که صحبت میکرد برداشت من از حرفای این بود که تو خودت پروژه رو ساختی مهره رو زنگ میزدی بیا تو این کار رو کن یعنی اینجوری هم نبود که حالا دور هم جمع شیم ببینیم چی کار بکنیم تو برنامه رو ساختی تو پروداکت رو منیج کردی تو پروجکت منیجمنت رو انجام دادی همه اومدن پارتاشون رو انجام دادن رفتن و این سوال برام پیش میاد که تو وقتی همچین داینامیکی میتونی رو برقرار بکنی پس حتما تونستی رابطه بیزینسی مالی حالا یا یه رابطه درست کردی که بتونی کامنت کنی که آقا تو اینجا تو اینجا تو اینجا تو اینجا تو اینجا این داینامیک رو توی کار کریتیوی که شاید یه مقداری سخت راجب جمع چون بیزینس نیست بگی آقا ما یه گل داریم می‌خوایم بریم گل رو بزنیم این داینامیک رو چجوری درست می‌کنی چجوری تو یه همچین پروژه رو می‌بندی و با بچه‌ها صحبت می‌کنی
سوال خیلی خوبی پرسیدی خیلی اولا اینکه برای که باید برای اینکه این کاری یه کاری اینجوری بکنی اولین کاری که تو شروع میکنی و تموم میکنی به هر چقدر کوچیک باشه یا بزرگ باشه فرق نمیکنه قاعدتا اولش کوچیکتره اون اولین کار اگه تو بتونی یه پروژه رو باز کنی و درست حسابی ببندی همه چیش هم درست باشه حالا یه سری چیزاش هم غلط باشه مهم نیست همین که تو باز کردی و بستی به یه جای رسوندی یعنی تو میتونی این کارو بکنی توانایی همچین کاریو داری و اولین مشکلیه که کلا تو اینداستری موزیک ما هست همینه که هیچکی به خودش باور نداره که میشه و ما هم ریختی بودیم خود منم همیشه قدیما ریختی بودم به خاطر اینکه تو اصلا یعنی یه کار عجیب غریبی که شاید از خانواده از کشورت از فرهنگت کسی اصلا قبول نداره این کارو بعد توی پوزیشنی باشی که درس داری میخونی، یه راه دیگر رو میتونی ادامه بدی، ولی باز اومدی چسبیدی به این کار، میدونی؟ یعنی یکم سخت، خیلی برای ما سخت بود که از یه چیزی که هیچی بود رسید به یه چیزی که یه 5-6 هزار نفر میان میخوان گوش بدن به موزیک درست میکنی. خب اون اتفاق که اول میفته، تو به خودت باید یه یعنی اعتماد به نفسی پیدا میکنی که آقا تو هیچ فرقی با مثلا اون سی ای او اون فلان کامپنی گنده فلان جا نداری، چون دقیقا اون همین کار تو رو داره میکنه به مقدار بزرگتر، اونم هم اول صاف که این کار رو نکرده. خیلی ها میگن آقا مثلا فلانی باباش پولدار بود رفته همچین کاری کرده، اینم آدم پولدار، نصفشون معتادن، مگه هر کی پول داره میتونه مثلا کار خفن بکنه؟ یه بار تو دانشگاه ما تو لندن اون صاحب ایزی جت اومد حرف زد، مثلا به شوخی گفت من رفتم از بابام پول قرض گرفتم مثلا 200 میلیون بده اینو، مثلا همه خندیدن. ولی این مگه هر کسی مثلا 200 میلیون میداد به مثلا فلانی میتونه سمجه کار؟ حالا بحث پول نیستا، منظورم اینه که ببین اون گنده هم یه کاری از کوچولو شروع کرده به اونجا رسیده. کاری که ما میکنیم، حالا اینی که دقیقاً اینجوری نیست که ما حالا جمشیم دور هم، تو همین سوالی که پرسید راجع به من، این نیست که ما جمشیم دور هم حالا بگیم حالا این چیکار میخوایم بکنیم. من تقریبا همیشه میدونم میخوام چیکار بکنم. به کسایی که زنگ میزنم مهره هایی هن که خیلی طول کشیده که ما کنار هم میدونیم یه چی میگن تبدیل بشیم به یه تیم، و به نظر من یکی از چیزهای کلیدیه هر کار خفن تیم درست داشتنه. و حالا برای من دقیقا همین شاهینو که میگی، شاهین انقدر مغزش با من سینکه تو خیلی چیزا که من فوق العاده، یعنی آدم خب باهوش و خفنی واقعا، و فوق العاده من اعتماد دارم بهش، چون بعد مدتی که ما با هم هی کار کردیم فهمیدیم دیگه دقیقا قلق هم دیگه رو فهمیدیم، اون دقیقا میدونه من چی دوست دارم، من میدونم دقیقا اون چی دوست داره، و کنارم یه تیم اول دو نفره رو شروع کردیم که دیگه مثلا از هر کاری، از ویدیو بود، از موزیک بود، از اون شروع شد تا این حالا تیم ما بزرگ شد. حالا من شاید یه تیم دیگه این ور دارم، یه تیم دیگه اون ور دارم، بعضی وقتا اینو به هم دیگه میخورن. اینی که داینامیک داستان رو چجوری نگه میدارم، ببین با پول هیچ وقت نمیتونی یه تیمو برای مدت طولانی نگه داری. چرا؟ حالا این دلیل نمیشه که مثلا اگه یه اتفاقی میفته کسی پول نگیره و مثلا به همه بخوام به خاطر اسمشون یا کردیتشون کار کنن، نه، اتفاقا پول خیلی مهمه، باید باشه. پول یعنی حالا اون قضیه مالیش باید حتما تو کار باشه، اینه نمیتونه نباشه، ولی اون نباید چیز اصلی باشه. ما خیلی وقتا تو تیممون خیلی خیلی کارا انجام شده و حالا یکی به خاطر تجربهش خواسته بکنه، یکی به خاطر اسمشو مثلا میذاره این کارا انجام میده، ولی هیچ وقت صرفا به خاطر پول نبوده. یا حداقل من مطمئن بودم که، یعنی سعی کردم این اتفاق هیچ وقت نیفته که صرفا به خاطر پول یه کاری انجام بده، مگر یه کار ساده ای که مثلا یکی تو تیم خودمون نیست یه کاری رو بکنه، مثلا یه چیز خیلی ساده رو انجام بده تمومش بره. ولی تو تیم من همیشه سعی کردم یه جوری داستان باشه که واقعا از میدونیم از استعدادی که مثلا تک تک کسایی که تو تیم دارن همه استفاده بشه و واقعا اون به یه جایی برسه لحاظ ذهنی و تجربی که حال کنه و ته پروژه دیده بشه و واقعا به اون نقطه که خودش شخصی میخواد برسه. چون اگه این کار نکنی، نه تیم درست حسابی میتونی جمع کنی و نه میتونی نگهش داری، وگرنه هر کس رو ممکنه توی قیمتی بگی بیاد کار کنه، حالا 2 دقیقه بره. ولی اگه فردا بخوای پروژه عجیب غریب تر انجام بدی، یا مثلا بخوای توی تایم‌لاین، ما بعضی وقتا مثلا چه همون قضیه دیسو اینا بود، ما دقیقاً یه دیسمون همین ریختی بود، 2 روزه نوشتیم زدیم تموم شد تق اومد بیرون. خب این اگه تیم درست نداشته باشی و سینک نباشیم با هم، هیچ وقت نمیتونی کار بکنی. حالا تو باید بری به فلانی زمین این کار، میدونی چی میگم؟ ولی این داینامیکه به نظر من، اولا من همیشه احترام همه رو تو تیم نگه میدارم، سعی میکنم هیچ وقت نذارم دعوا بشه بین بچه‌ها. و اینی که ببین هر کی تو تیم یه کار خاصی داره و هیچ وقت نباید به عنوان حالت مثلا رئیس بازی کسی نباید دراره، و هر کی اگه جایگاه خودش رو بدونه خیلی همه چی درست میشه. و میدونی دیگه کسی نمیپیچین تو. حالا شاید من مثلا با تیمم تو زد بازی این اتفاق فرق داره، چون ما سری بچه ما هم بزرگ شدیم، ما همش با هم دعوا میکنیم، یعنی اصلا باورت نمیشه که چه جوری ما تونستیم موزیک بزنیم. ولی تو اون تیم شخصی خودم که باز میگم رفیقامن همه، این داینامیک رو اینجوری سعی میکنم نگه دارم که ببین دقیقاً بدونم اون آدم چی دلش میخواد و دنبال چی میگرده بجز سیستم فایننسش، و یه چیزی باید باشه که واقعا اون برسه به اون چی میگن، به اون پیشرفت شخصی برسه و اون چیزی که اتفاقی خودش دوست داره و دیده بشه و اون کاری که میکنه واقعا بفهمه و قبول کنه که آقا میفهمه. بعضیا مثلا دیدم تو تیم یه جوری رفتار میکنن که میدونی انگار مثلا تو بیا اینو بزن برو دیگه، منم هم میخوام تو اون چیزی که داری و واقعا انجام بدی و میخوام بفهمی که آقا تو این خفنی، همین کارو بگی تا تاش برو. میدونی چی میگم؟ برای همین مثلا تو زوزنقم دقیقا همین بود، مثلا درامزی که یهو کنیسه جا میزد مثلا واقعا خفن بود. خب منم شاید میتونستم بشم درامز بزنم، ولی من اینجا دیگه ایگوی خودم باید بیارم پایین، درامز کار توه، تو بیا این درامز رو بزن، تو میدونم خیلی خفن تر میزنی، فلان سین تو بزن شاین مثلا، یا فلان کارو فلان بکن. این میدونی چی میگم؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که هر کی بدونی دقیقاً اون ترنت هستیش کجاست و اونو بهش بدی. این داینامیک تیمتو نگه میداره تا اینکه صرفاً بخوای یه چک به یکی بدی، پول بدی بگی آقا بیا، چون اونجوری دیگه چیز جلوتر نمیری و تیمت واسه خودت نمیمونه. نمیدونم تو اینو تجربه خودت کردی یا نه.
ببین من اصلا من چون خودم همیشه توی پوزیشن هایرینگ بودم، چه حالا برای تیمای مختلف چه برای تیمای متفاوت، ولی یه گزارشی بود داشتم میخوندم، حالا HR بود که اصلا زده بود که تو وقتی میری با آدم ها صحبت میکنی، با آدم های تیمت صحبت میکنی، تو همیشه فکر میکنی که مثلا پول بیشتر جوابه، اینه بری ایکی بخوای آقا چی بهت بدم بهتر کار میکنی، چی بهت بدم راضی تری، چی بهت بدم هپی تری، ما همه اینجوری که آقا پول بیشتر، یعنی اینگار فکر میکنیم همه اومدن برای پول بیشتر، در صورتی که توی یه ریسرچی انجام شده بود که اصلا پول بیشتر آخرین جوابه. آدم ها دنبال ریکگنیشن هن، آدم ها دنبال این هن که بتونن تالنت خودشون رو پیدا بکنن، آدم ها دنبال ریسپکت هن. و من اتفاقا توی وقتی با تیم هم صحبت میکنم ازشون پوینت بلانک میپرسم که پوینت بلانک یعنی خیلی دایرکت و مستقیم و بدون اینکه دورچین بذارم دورش، ازشون میپرسم که آقا چی برات مهمه، دلیلی که دوست داری تو این پروژه یا تو این یکی باشی چیه، میدونی؟ و جوابا خیلی جالبه مهراد، یعنی اصلا اتفاقا هیچ وقت پول نیست، هیچ وقت هم ریکگنیشن نیست، یکی میگه آقا من دوست دارم به بهانه این اینسترومنت رو امتحان کنم، این سافتوره رو تست بکنم، یکی براش مهمه که بگه آقا من دوست دارم تو این پروژه با اون آدمه کار کنم، یکی یعنی اتفاقا خیلی وقتی تو میری با آدما صحبت میکنی میبینی آدما دنبال چیزهای متفاوتن. و احتمالاً توی پروژه مثل سوزان رقم جدا از اینکه یه هدف نهایی و قایی همتون دارین که با هم میخواین به اون برسین، هدف تو احتمالاً متفاوته با هدف شاهین، با هدف مودی، همه با هم یه هدف یه گل بزرگ دارین، ولی هر کی داره یه کار دیگه داره، یعنی هر کی داره شخصی هم داره به سری نتیجه‌ای میرسه.
این باید باشه 100 درصد. داره
من فکر کنم بهترین حالت پروژه انجام دادن اینه که تو جدا از این که یه گل تیمی رو داری میبری جلو، ولی بتونی یه سری کارهای پرسونال هم برای همه بکنی. اصلا گوگل یه روشی، وقتی گوگل به کمپانی خیلی بزرگی شد، من این مثالا رو میزنم به خاطر اینکه اینترچنجبل ها، نه اینکه فقط از بیزنس میفهمم از اینجا، یعنی به نظرم تمام اینا به هم مربوطه. و مثلا هدف من توی این پادکست اینه که این دنیاها رو به هم وصل کنم، رابطه ها رو بینشون پیدا کنم و این داتا رو به هم دیگه وصل کنیم، چی از موزیک، چی از اسپورت، چی از اینجا، چی از اونجا. و همیشه تمام شرکت ها قبلا با یه مدلی کار میکردن به اسم KPI، که KPI مثلا تو فقط اهدافت مشخص بود که آقا ما بخوایم به اینا برسیم. خب ولی بعدن گوگل وقتی تیمش خیلی گنده شد اومدن OKR معرفی کردن، خب یه مدل دیگه بود، مدل منیجر رو میجر کردن، این که کی داره چی کار میکنه، که از بالا نشون میداد، یعنی میگه آقا ما کل کمپانی میخواد چی کار کنه، بعد برای اینکه این گل کل کمپانیه، بعد تیمای مختلف هر کی باید چی کار کنه، ولی آخرش میرسید به این سیستم، این که گلای هدف هر کسی هم باید توش باشه. یعنی مثلا تو گوگل داره میگه آقا من دارم این هدف رو دارم برای این کوارتر، برای این سال، ولی تو یه نفر این ته این بازی، تو مثلا یه گل شخصی هم باید داشته باشی. حالا مثلا میخوای زبان انگلیسی بهتر شه، میخوای زبان آلمانی یاد بگیری، میخوای این سافر جدید یاد بگیری، میخوای اون کار، یعنی باید توی لول شخصی هم، یعنی حرف خیلی جالبی زدی، یه جوری جواب تمام کسایی که زیر این پادکست ها بعضی ما کامنت هم مینویسن، مثلا اینجوری که شما بچه مایدار بودین، یکی هم دلم میزه چون ما که بچه مایدار نبودیم، اینجوری هم که ببینید واسه بعضی همون بچه مایداریم، یعنی یه مقداری هم از این زاویه من یه مقداری احساس دلسوزی میکنم، ولی چیزی که ندیدن، یعنی من به جایی که بخوام با یه رو شروع کنم به تیک انداختن، اینجوری هم که یه مقداری اینجوری که دلیلی که تو زندگیت بزرگتر از این نشده، دونت از این بزرگتر نشده، به خاطر اینکه فکر میکنی قضیه پول بوده. تو ممکنه 10 میلیون دلار هم بهت بدن، اینی که نتونی همه رو موتیویت بکنی، اینکه اصلا تو ببینم تو یه میتینگ میتونی، من تو رو اول اینکه تو قور میزنی پوله یه میتینگ راه بکنم ببینم میتونی 10 نفر رو بندازی دور خودت با هم برین یه شمال میتونی برنامه‌ریزی کنی.
اصلا مهم نیست، کسایی که کامنت اینجوری میدن و اصلا من هیچ وقت اصلا زیاد اصلا حساب نمیکنم، یعنی خیلی زیاد
منم حساب نمیکنم، ولی میخوام بگم که من از دید دلسوزی دارم نگاه میکنم، یعنی اینکه ای کاش برات روشن شه که پول هست توش ولی دلیلش نیست، یعنی اگرم حتی میخوای خودتو قانع کنی که چرا تو وضعت اینه، همچنان داری ادامه میدی به راهت.
ببین کسایی که نادونن این حرفو میزنن، و اینی که میگی این حرف قشنگ الان تو زدی که میگی کاش روشن بشه برات، چون هیچ وقت با این اتیتیود مثلا تنفر و فوش و بد و بیرون زیاد به جای نمیرسی، زیاد یادم نمیگیری، میدونی چی میگم؟ و تو اگه مثلا نگاه بکنی واقعا میفهمی که اینجوری نیست، یعنی واقعا خیلی هایی که تمام آدم های خفن اکثرشون، اصلا نمیتونم اینجوری هم بگم چون آماری جایی نیست که من بخوام این حرف رو بزنم، ولی واقعا همه جوره بوده، حداقل به دوروبر خودت میتونی نگاه کنی، خیلی ها این همه آدم فولدار همه شون بدبختشون از خیلی ها بیشتره به خدا، دیدونی چی میگم؟ اصلا دیگه نه درایوی دارن نه موتیویشنی دارن نه چیزی دارن، همشون معتادن داغونن افتادن، به اینجوری نیست، یعنی واقعا به یه فاکتور نیست، اینی که تو آقا از یه جایی بفهمی زندگی چه جوریه، قلقای زندگی رو یا یاد میگیری یا نمیگیری، یعنی یا تا آخر عمرت یادمه که از همه چی متنفره است میشینه فقط کامنت مینویسه، موومنت میخواد درست کنه، این بده اون بده این اونو بزنه، مثلا کسایی که از مثلا صلح و اینا حرف میزنن ولی پای کامنت میریزن یه جا میزنن و میانو از این موومنت هایی که الان همه جا دنیا درست شده، خیلی تو ایران هم زیاد تر داره میشه اینا، این هست، میدونی تو اگه راجع به صلح حرف میزنی نمیتونی بیای خودت با جنگ به صلح برسی، میدونی چی میگم؟ ولی نه دلیلش این نیست، واقعا هم این نیست قضیه. ببین پول خیلی مهمه برای اینکه یه چیزی ادامه پیدا بکنه، و این پول در آوردن اگه بگم نبود هیچ وقت ما هنوزم ادامه میدادیم به این شکل، دروغ گفتم، واقعا اینجوری نیست، باید باشه ولی هدف اصلی نباید این باشه و نیست، و اون هدفی هم که راجبش دارم حرف میزنم چیزی نیست که تو بخوای بشینی الان بنویسی دراری بگی من برای این میخوام این پروژه رو انجام بدم. ببین بعضی وقتا واقعا بهت میگم مثلا یه آهنگ ما درست میکنیم، همین که تموم میشه یهو هم دیگر نگاه میکنی اصلا یهو دیوونه میشی کسخل میشی، این انقدر ارزش داره، انقدر این خفنه این حسه و یه اعتیاد شدیدی میاره که به این هر دفعه برسی، حالا که میرسی مسلمن میخوای اینو درست استفادهش بکنی و پول دراری که بتونی دوباره به این برسی، میدونی انگار مثلا یه اعتیاد سالمیه یه جورایی، یعنی حداقل نمیدونم سالمه یا نه ولی چیز نیست، یعنی خانمان سوز نیست حداقل، میدونی تو یه چیزی رو، یعنی یه چیزی رو درست میکنی که هم خودت یه دیوونه میشی هم آدمای دیگه رو خیلی حال میکنن، یه چیزی بعد ما خوش شانسیم واقعا، خیلی وقت یه آهنگی دادیم یهو یه رو بعد تو کوچه مثلا 20 تا ماشین رد میشه، خب اینو واقعا یعنی یه چی میگن همیشه من شوک گذارم راجع به این داستان که این چه چیز خفنیه که من دارم تجربه میکنم، و پوله اگه نباشه خب مسلمم میدونی خب این اتفاق نمیتونه ادامه پیدا بکنه دیگه، به هر حال دنیا کل دنیا ریخته جالبه.
اصلا تو که گیر داری میدی به بابای یارو پول داری، که حالا بابای یارو که باباش بهش نداده، که اونم بهش برای یکی از اینا تو خانوادهشون کارو گرفته دستش دیگه، میدونی یعنی حالا پدر بزرگه یا بابای
اینا، بعد یه بار بگی به یکیشون، باید بگی که خب ببین الان من مثلا به تو انقدر پول بدم، دقیقاً توضیح بده تو یه سال چیکارش میکنی پول رو، ببین چی میگه.
بهونه‌ش اینه که خب من کلاسم نرفتم.
نه کلاس شده داداش بگو چیکار می‌کنیم مثلا مگه.
به من یارو میگه تو مثلا خانواده‌ت پول داشتن کلاس زبان گذاشتن دیگه. این دیگه پولداری نیست دیگه. اون دیگه کفخوابیه.
اینا مزخرف میگن. خیلی نباید گوش بدی اصلا. یعنی من که هیچ‌وقت اصلا کامنت رو نگاه نمی‌کنم. یعنی من دارم کدوم باره کار خودم میرم. شما هم همین موضوع بنویسین. ببینیم آخرش.
ولی همین حرفی که خودت زدی مهراد، من اتفاقا فکر می‌کنم به قول تو منم خدا رو شاکرم که این اتفاقی که شاید خیلی هم توش حالا با دیزاین وقتی یاد گرفتم یه همچین چیزی هست رفتم سمتش، ولی ماها خیلی خیلی خوششانس بودیم، خیلی هستیم، به خاطر اینکه همه آدم ها کار و بیزینس و زمان گذاشتن براشون فقط یک بحث مالیه، میدونی؟ یعنی میخوام برم پول درارن، ولی ما انگار یه انرژی داره از یه جای دیگه داره میاد، سوخت داره از یه جای دیگه میاد. و من هم خودم مثلا حتی با درست کردن این پادکست، من یه پادکست بیزنسی درست کردم، ولی منم فاز انگار منم ترک دارم میدم بیرون، هر اپیزودی که دارم میدم بیرون، میدونی؟ یعنی انگار اصلا یه آهنگ میدی و فن مثلا داریم و مثلا اینجوریه که اوه من فکر کردم یه پادکست بیزنسیه، ولی انگار وقتی از یه زاویه دیگه وارد بازی میشی، از عشق وارد میشی، از انرژی وارد میشی، از همون که تک تک سلولای بدنت، موهای تنت سیخ میشه، گوس پامپ میگیری، یه ترک میدی، تو چه بقیه نگاه میکنی، میفهمی یه کار درستی کردی. من اتفاقا دارم سعی میکنم این احساس رو با بچهای مثل خودت صحبت بکنم، شیرش بکنیم، به بقیه بگیم آقا یه همچین سایدی وجود داره، اگه بری سمت علاقت، اگه بری سمت جایی که میخوای دوست داری بری، دنیا میتونه. و اصلا من فکرم سخته تعریف کردنش که یه دنیای دیگه هست که تو میتونی انقدر انرژی بگیری. توی یکی از پادکست ها که داشتم، سروش هم پادکست اول بود، یه جمله خیلی باحالی گفت، گفت ما اصلا وکابولریمونم، نوع استفاده لغتامونم تو فارسی غلطه، میگیم من برم مثلا برم پول جمع کنم، برم پول در بیارم، انگار پولا ریخته باید بری از یه جایی ورداری بیاری، در حالی که تو انگلیسی تو میگی میکینگ مانی، یعنی وجود نداره، برم درستش کنم، برم خلقش کنم، برم ارزشش رو درست بکنم. و این مایندستیه که توی یه کتاب خیلی معروفی هم هست که به ما یاد نه آخه خب ما خیلی هم یاد نگرفتیم تو بچگی، مثلا ریچ داد پور داد، که یه پدری که پول داره با بچه‌ش چیکار می‌کنه،
خیلی خفن.
آره و یه پدری که پول دار نیست با بچه‌ش چجوری اکت می‌کنه. و ما هم مثلا یاد ما فکر می‌کنیم پول یعنی خرید ماشین و خونه و اینا، در صورتی که کسی که پول داره، پول مثلا ایلان ماسک پول کش تو جیبش نیست که، یه پول رو داره که روی این پروژه، روی اون پروژه، روی این پروژه، روی اون پروژه بره. خونه که نمیخواد بخره، ماشین. بعد تو مثلا چقدر مگی مثلا یه 2 میلیون دلار خونه بخر، یه 200,000 دلار هم ماشین، با 4-5 میلیون تو یاتت هم داری، یعنی جمع میکنی بازی رو دیگه، از یه حدی به بعد دیگه بحث پول نیست. و این انرژی رو من میخوام ببینم چه جوری میشه شیرش کرد، یعنی این داستان، این که
زندگی شاخه‌های مختلفی داره. و واقعا من فکر میکنم، یعنی تا جایی که خودم تجربه کردم، اینی که این بین هی بالا پایین میچرخین خیلی 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 شیرین تره. یعنی یه موقعی باید توهم بشی که آقا من اگه مثلا یه کاری رو درست نکنم چی میشه، یه موقعی باید توهم پولو بزنی، پول از لحاظ این که آقا خب برای کجا زندگی کنی، نمیدونم زندگیت خب خرج داره، مسئولیت داری نسبت به خودت، با کسی باشی نسبت به اون، و مهمتر از همه اینه که اگه نتونی این بازی پول در آوردن و پول در آوردن رو یاد بگیری، نمیتونی اون کارهایی که دلت میخواد رو انجام بدی. و شاید برای من این خیلی مهم بوده. یعنی من همیشه خودم رو هنوز مثل بچگیم شاید میبینم که یه سری کارها رو دوست دارم انجام بدم، به عنوان انسان دوست دارم یه سری چیزها رو تجربه کنم تو زندگی، حالا هم ورزشه، هم از لحاظ مثلا یه چیز یه کار جدیده، دوست دارم برم فلان جای دنیا رو ببینم. خب وقتی این کارو میخوام بکنم، مجبورم این بازی پولو یاد بگیرم قضیهشو. خب حالا میام از کاری که دوست دارم اگه بتونم سعی میکنم اینو پرورشش بدم، به جایی برسونم که بتونم ازش پول در بیارم. ولی یه چیزی مطمئنم و راجب خودم و اونم اینه که نمیتونم به سمت این مسیر حرکت نکنم، چون واقعا احساس میکنم یه نفرم که مردم، یعنی بخوام و میگم خیلی ها متاسفانه این شانسشو ندارن، ولی مسئلهش اینجاست که خیلی ها شانس دارن ولی نمیکنن، چون دوست اصلا نمیتونن تصور کنن که آیا از اون زندان فکریشون میتونن بیان بیرون یه لحظه هم حتی اگه شده. و ببین تو وقتی بچگی بزرگ میشی کسی کلا بهت یاد نمیده بعد چیکار کنی، چجوری این به قول تو how to make money کلا، یا اصلا پول قضیهش چیه، حالا اگه پول بهت بدن چیکار باید بکنی، مثلا پول رو چجوری دراری، چجوری نگه داری، چجوری زیادش کنی، یا یه سری خرجا اشتباس، یا مثلا میدونی به قول تو مثلا ماشین خفن، خونه خفن، حالا مثلا کتابی که گفتی ریچ داد پور داد مثلا راجبه این حرف میزنه، این میگه که آقا من دوست دارم ماشین خفن مثلا سوار شم، درسته، ولی این که اونم یه راهی داره که بتونی اون ماشین رو از راه مثلا بیزنست بخری، هزار تا کار دیگه هست که بکنی که تو دقیقا همون کار رو داری میکنی، ولی میدونی یه اینوستمنت خیلی بدی،
یه پولی هم بهت میدن تازه.
آره ببین این راه مختلف داره و میگم صرفا برای خود من خیلی جذاب بوده که تو این قضیه رو یاد بگیری و بتونی کاری که دوست داری انجام بده دیگه، ولی خب میگم یه بحث خیلی عمیقیه که
اصلا این حرفایی که الان داری میزنی من یه چراغی برام روشن شد، اصلا تمام این بازی که من افتادم توش استارتا، من یاد گرفتم بازیمو فانت کنم، یعنی میخوام بشنم یه چیزی بسازم، مثلا یه سافری یا یه بهونه هر چی، بعد یاد گرفتم برم با اینوستر صحبت کنم، یاد گرفتم پول رو بیارم برم تیم بسازم، میدونی
دقیقاً همینه دیگه، همه قضیه بازی رو پیدا کردم، من همین میگم همه این استیج ها رو تو یه بار وقتی انجام بدی هی میخوای بزرگتر بکن. حالا میدونی مثلا شاید نمیدونم تو هم مثل من یکم درونگرا و نردی یا نه، احتمال میدم هستی. خب برای ماها چون شاید حالت خیلی نرمال بزرگ نشدیم، چرا من مثلا هم درسمو خوندم هم شرکت کار کردم همه اون کارا رو رفتم همه رو اونا رو انجام دادم، ولی شاید برای ماها که اون دنیا رو هیچ وقت قبول نداشتیم و نمیتونستیم برای خودمون، نه اینکه اون دنیا بده، ولی برای خودمون نمیتونستیم قبول کنیم که بریم برای یکی دیگه کار بکنیم، به یه سمتی اومدیم که تونستیم حالا مثلا پادکست بذاری، برای تو پادکست میذاری، من موزیک میذارم، که اون حسه رو، اون کنترل رو، یا اون مثلا اون حس شخصی رو که آقا منم میتونم یه کار خفن بکنم، و این اونو بهت بیشتر اون اعتماد به نفس رو بهت میده و تازه میبینی که آقا این خیلی خفن تر از اینی که معلوم مثلا یه مقدار بیشتر پول داشتم ولی این کارو نمیکردم. مثلا بهت گفتم اون محدود بودن خیلی حال میده تا اینکه تو الان میدونی هر کاری دلت بخواد بتونی بکنی دیگه، هیچ میمیری دیگه، مثلا بشه درد میخوره زندگی، این توهمه باید باشه آقا من الان این کار میخوام بکنم. من به عنوان آدم مچور مثلا ادالت فهمیدم که آقا اینجوری هم نیست که صاف این کارو بکنم، نه باید برم به قول تو فاند ببینم از کجا میتونم ریس کنم، دوتا سپانسر بیارم تو کار، به اون بگم چیکار بکنه، آدما رو یاد بگیرم، قلق داستان دستم بیاد، اگه میتونستم صاف زارت کاری انجام همجوری بدم که مطمئنه خوب نمیشد. این فشاره انسان اصلا مدلش اینه که این فشار باید روش باشه تا بتونه کار خفن بکنه، نه به مقداری که بشکنه، نه اون مقداری هم که اصلا حس نکنه، یه چیزی اون وسط باید باشه که از گاهی بفهمی که آه اوکی اینم هست.
دقیقا. و من اتفاقا آفرین، من فکر کنم یه نکته جالبی که اشاره کردی اینه که یه دلیلی که اصلا شاید امثال ماها که کم هم نیستن تعدادشون، حالا ما یکم وکال تریم و حرف میزنیم و نمیدونم میکروفون رفتیم خریدیم و دوربین خریدیم و خودمون رو برادکست میکنیم و اینه، خیلی آدم های خفن خیلی زیادن وجود داره، اینه که شاید یه آدم دیگه هم بغل من همونقدر توانایی داره، حتی شاید هم بیشتر، حتی شاید هم بهتر، ولی ما هم یکی این که انقدر این کار رو کردی یه مقداری بیشتر میدونی چه اتفاقی میفته، یعنی مثلا مثل یه قطعه پیانو، یعنی مثلا من هر موقع خودم هم یه مقداری مثلا می‌خواستم آهنگ بزنم، دیدی آهنگ رو اول شروع می‌کنی بزنی اصلا غلط می‌زنی اشتباه، ولی اینجوری که میدونی دو هفته دیگه داری ایجاد می‌زنی، یعنی اولا این پروسه رو یاد گرفتی، میدونی که it's gonna happen like یواش یواش خیالت راحته، یعنی این یکی دیگه وای من این آهنگ رو که نمیتونم بزنم، اصلا شروع هم نمی‌کنه، تو هم همون وضعیو داری، ولی تو فقط تجربت بهت نشون داده که میشه، نگرانش نباش. یکی اینه قضیه، و دو اینه که تخممون هم نیست، یعنی انقدر کردیم هم میدونیم میشه، هم میدونیم نشم اشکال نداره، اصلا نشدن پارتی ازشه. یه اتفاق تو با هم سری قبل داشتم اتفاق میکردم، تو سعید رو میشناسی، سعید سراوا، و خیلی جالب بود دارم که خیلی هم میشناختین همو، یعنی اینجور هم که بابا اصلا هیدن چه رفتی به سعید سراوا داره، و خیلی جالبه، من میتونم یه سری خواص بین تمام این آدم ها دیتک بکنم، یعنی اهمیت نداشتن جاد شدن،
بچه ایم، همه هم خیلی یه بچه کوچولیم.
آفرین آفرین، همه هم بچه کوچولیم.
سعیدم اینو داره دیگه، من برای همه خیلی باش حال میکنم و خیلی با هم شاید باندش اینه. بچه کوچولو مثلا نشسته بودیم یه بار مثلا نقشه میکشیدیم، اون چیزه رو داره سعیدم که یه ایده میادی و یه لامپی روشن میشه،
فایر فایر آتیش دور ده.
ببین فکر کنم همه این بچه‌ها رو دارن، ولی از تو یه جایی تو زندگیشون بچه کشته میشه، یکی خفش میکنه، نمیدونم، احتمالا همه دارن، ما نذاشتیم دیگه. مثلا من خودم نذاشتم این بچه رو کسی، مثلا باحال‌تر همشه خیلی، یعنی اون ساید انسان، انسان باید اینجوری باشه، باید میدونی بازیگوش باشه، یال کنی با همه چی، نمیتونی که. خب حالا یه سری واقعا زندگیشون از بچگی، شاید میگم سایر تو جنگ بزرگ شده دیگه، بچه وجود نداره توش. البته ما هم تو جنگ بودیم، حالا بچه بودیم، ولی تاثیر خوشو داشته به هر حال. ما هم نسل خب یکم همون دوره هاییم دیگه، ولی چون بچه وقتی نوزاد هم هست میفهمه دیگه، میفهمه ترس رو تو دور و برش حس میکنه، ولی یعنی برداشتم گفتم برای این داشتی میگفتی که خواسته.
ولی من فکر میکنم بقیه آدم ها انگار مکتبی که درس خوندیم غلط بوده، انگار به بقیه آدم ها گفتن بکش این حس بچگی، تو دیگه الان بزرگ شدی، تو دیگه الان ادالت شدی. یعنی حتی اگه یک کم داشته باشه شاید میکنه نه دیگه من الان باید برم سر کار بکنم. حالا درسته که اون کارم باید بکنی، یعنی منظورم اینطوریه که بعضیا به جای که به این بچه آب بدن، بزننش توی مکتب درست بزرگش کنن، بهش نگاه کنن، درکش کنن، بهش شیپ بدن. چون نکته که وجود داره اینه که من فکر کنم یه نکته دیگه که وجود داره اینه که ماها یه مقداری خودمون رو we look ourselves as a project، خودمون رو به عنوان یه پروژه داریم نگاه میکنیم. یعنی پروژه مهرادیده دست تو، به قول خودت کلاهای مختلفی هم میذاری، کلاه راکستاری، کلاه پرودوسری، کلاه پراجکت منیجر، کلاه این، و هر کدوم از این یه جوره و این قابلیت رو داری که خودتو از بیرون بتونی مشاهده کنی و نگاه کنی بگی اینجاشو باید اینجوری کنه، اینجاش این حرفو زد اشتباهه. و واسه همینه که من مطمئنم هستم، مثلا اینو استیو جابز میگفت تمام افراد آرتیست و آدمای اینچنینی حتی یه احساس گیلت و گناه هم دارن. یعنی 100% مهرادیدن حتما احساس گناه داره، انقدر من میگم مهرادیدن خفنه احساس گناه میکنه، من انقدر خفن نیستم، کامنتو آقا آهنگ خفن الماس همه رو حال میکنی، ولی از طرف هم احساس گناه هم احتمالاً داری، اینجوری که I don't think so، فکر نمیکنم اونقدی خفن باشم، فکر نمیکنم اونقدی. یعنی همه آرتیست ها این احساس گیلت رو دارن همه یه جورایی، به خاطر این خودشون رو ورک این پروگرس میدونن و خیلی مونده تا بخوام به اون چیزی که فکر میکنن درسته یا حتی جالبه که خودشون بخوان دست بزنن برسه مونده.
مسیر مهمه دیگه واقعا، یاد این حرف تکراریه، شاید خودمون هم زیاد گفتیم، ولی مسیر مهمه دیگه. مثل آدمی که میگه اگه حالا من این کار رو بکنم دیگه تمومه، بعد دوباره میری میبینی یه زی گنده تر میخوای، یه زی بهتر میخوای، یا یه این تمومی نداره دیگه. برای همین نشون میده که این پروسه هست که تو حال میکنی، نه این آدمه که میخوای باش باشی، نه خونه هست که مثلا میخوای گنده تر باشه، نه ماشین هست، نه ساعت، نه فلان، یعنی همه اینا برات عادی میشه، اصلا سیستم انسان همینه دیگه، مثلا همین اون پروسه حال میده. آره برای همین حالا اون داستانی هم که گفتی که ما شاید اینجوری توی مکتب اشتباه بزرگ شدیم دیگه، همینه دیگه، میدونی کارش نمیشه کرد. به هر حال هر کی یه کارتی بهش داده میشه، دنیا کارتی بهش میده، همینه دیگه، سیستم اینه. ولی بهترین کار اینه که قور نزنی و یاد بگیری چی کار باید بکنی دیگه، و اینو اون روشن شدن است که یه جایی بعد مغز روشن میشه. مثلا منم شاید خیلی بسته فکر میکردم تو بچگی، از یه جایی روشن شد مغزم، فهمیدم که آها این چیزایی که من فکر میکردم واقعی نیست، یا مثلا این طرز فکری که من داشتم اشتباس، اینجوری که من آدم ها رو قضاوت میکنم اشتباس، مثلا یا الان مثلا خیلی به این نتیجه رسیدم که آقا نه، اکثر این کسی که فکر میکنی دشمنتن نیستن، دشمن وجود نداره. میدونی این همش توهمات مغز خودته، یا این چیزای فلسفی بوده که تو تمام، حالا مثلا چه میدونم، تو کتابات، داستانا، این هست دیگه، این جنگ آدم با خودشه و خطرناکترین جنگی واقعا. ولی آره همینه دیگه، این دنیا اینجوریه دیگه، تو یه میای مثل بازی که اولش هم بهت کسی چیزی نمیگه دیگه، خودت بروی دو تا دکمه بزن ببین چیکار باید بکنی دیگه، ببین کدومش حال میده. همون کارو بکن.
آدما من فکر کنم خیلی همه فکر میکنن خیلی دارن جاج میشن، خیلی دارن بررسی میشن. من با بعضی از آدما صحبت میکنم میگم تو این همه حرف برای گفتن داری، چرا مثلا نمی پادکست بذاری؟ میگه او من نمیخوام برم پابلیک شم ویدیومو بره. اینجوری که داش انقدام فکر نکن جدی میگیرن. من یه سوایپ هم تو استوری اینستاگرام آدم ها 3 ثانیه 0.03 ثانیه شاید، یعنی فکر نکن یارو وایساده منو نگاه کرده بعد میشین راجع من فکر میکنه بعد میگه یارو منو اینطوری داره میره، و انقدر هم نمیخواد خیلی قضاها یارو جدی گرفت و رفت جلو. و من فکر کنم این ترس از جاج نشدنه اونم باز به ما یه اعتماد به نفسی میده که خب خودمون رو بریم خلق کنیم، چون خودمون رو خیلی جدی نگرفتیم، واسه همین فکر کنم بقیه هم خیلی برام مهم نیست. یعنی اگه تو خودتو جدی بگیری خیلی برات مهمه بقیه جدی بگیرنت، خودتو جدی نگیری خیلی مهم نیست. یعنی منم می‌خواستم پادکست رو کنم چون که داداش مشتبه شکوری هستین، من که دارم یاوه میگم رسمند و رسمند داری کس میگی تو پادکست، تو چجوری میخوای بری اونجا بعد مقایسه بشی این با این؟ بعد رفتی تو بازی دیدی نه اونجوری هم که فکر می‌کنی نیست، یعنی همه جورش هست، هر کدوم یه جور باحاله. بعد اصلا جوروگن یه حرف خیلی باحالی میزد توی پادکستاش، توی یکی از پادکستاش با یه مانکه که خیلی اینوستورم هست، اینطوری بود که آقا هیچ آدمی شبیه اون یکی نیست، اصلا تو نمیتونی شبیه مهراد هیدن بشی، چون هیدنیه که هم راک رو تجربه کرده، هم رپره، هم مثلا لندنه، هم ایران، اصلا تو نمیتونی درست کنی این ترکیب رو دوباره. هیچ یا چیزای جذابه، مثلا تو اگه مثلا تو یه فیلو ببینی روپایی میزنه شاید یکم برات جذابه، ولی یه فیلو ببینی روپایی داره میزنه بعد از لای آتیش هم رد میشه خیلی جذاب تره. یعنی کارهای بی ربط تو اگه وصل کنی به هم خیلی چیزای عجیب غریب جالبی در میاد. بعد منم اینطوری بود، من اینجوریام که یه پروداکت دیزاینر ترند تو بی انترپرنور مثلا اسلش پادکستر چی میشه ترکیبش، مثلا این شد. بعد اینم دیدی اینم یه جور جالبه دیگه، یعنی و هیچکی نمیتونه اینو ریپرودوس بکنه، هیچکی میدونی، فقط منم میتونم اینو اینجوری بزنم. هر کی میتونه بره یه سری لرنینگ ازش داشته باشه، بره یه ورژن باحال خودشو درست کنه. حالا کسی که این کار از پادکست سهیلم دیده چاشنیش این میشه که این کار رو بکنه، و خیلی چیزای باحالی ازش میتونی در بیاری.
مهم اینه پررو باشی دیگه، پررو باشی و یاد بگیری این پررو بودنش بدی نیست پر. و تو بچگی شاید بیشتر بهت میگن بده یا خودت توهم میزنی که بده، به خاطر اینکه یه کار اشتباهی بکنی شاید توی ژنته که دیگه خطر دیگه یه چیز خطریه و توی دی ان ای مونه دیگه. حالا خیلی میگن مثلا خطرش از این میاد که تو اگه توی کار ریجکت بشی مثلا یا قبولت نکنن آدمو از آدمو دور میشی و تنهایی میکشد. حالا این یه تئوری که میگن، ولی کلا باید بفهمی که آقا پر رو بودن بد نیست، خوبه و یاد بگیری بری جلو و کاری که میخوای انجام بدی. دنیا خیلی کلا زندگی خیلی عجیب تر از این حرف هست که بخوای خیلی جدی بگیری و میدونی این همه حس متفاوت هست که تو میتونی داشته باشی، این همه چیز خفن هست که میتونی ببینی. باید بری همه اینا رو تجربه کنی به عنوان انسان دیگه، اینکه بشینی حالا توهم بزنی. یعنی من همیشه میگم اگه پیر بشم 10 سال آخر زندگیمو قرار جلو تلویزیون بگذرونم دیگه، مگه پیرا چیکار میکنن اکثر؟ خب فسخولم الان بشینم مثلا خونه همینجوری مثلا توهم باشم یه کاری رو نکنم، قرار 10 سال اون کار بکنم دیگه، مثلا میدونی چی میگم؟ اینا بازیه که آدم باید با فکرش بکنه دیگه، چون زندگی خیلی شکننده تر از این حرفاست. خیلی
یه دو تا تاپیک دیگه دوست دارم باهات صحبت بکنم، بعد میخوام ازت یه قول بگیرم، بعد دیگه let's call it a day. یکی از آلبومایی که تو داری و من هنوز که هنوز گوشش میکنم، آلبوم بزرگه، نمیدونم چرا به حس لاتی به شاخت میکنه، یعنی مثلا رفتی بدویی و شاخ میشی زیاد میدویی و میدونی و یا مثلا داری وزنه میزنی یا مثلا انگار خودتو با خودت مواجه میکنه، میدونی، یعنی انگار خودتو با خود چاقالت مواجه میکنه. اصلا کلن اینجوری که میگن اصلا جهنم، معنی جهنم اینه که یعنی تو مثلا جهنم سهیل این بود که یه روزی در آخرت تو سهیلی که میتونست پتانسیلش رو آزاد کنه به بهترین حالت ممکن خودش رو نشون بده رو ببینی و الان وضعیت الان تو ببینی، یعنی شدی مثلا معتاد شدی و اینا، بعد یه سهیلی که اون روز جهنمه. و من احساس میکنم تو آلبوم بزرگ یه اتفاق یه انگار یعنی آلبوم تو به من کمک کرد که اصلا رفتی به تو نداشت، منو با خودم مواجه کرد. و من فکر کنم نوع برقرار کردن تو هم با مخاطبات رابطت خیلی از طریق موزیکه، از طریق حرفاست. حرفایی که حتی شاید به خودت داری میزنی، یعنی من فکر کنم حتی آلبوم بزرگم یه آلبومی بود که یه بحثی با خودت بود.
بزرگ تا به امروز کلا هر کسی رو میبینم بیشتر الان ببخشید سوالی می‌خواستی اضافه کنی یا
نه؟ برو براش.
بزرگ شاید کلا بیشترین چیزی که الان همه میگن بزرگه، یعنی خیلی اکثرا راجع به بزرگ حرف میزنن. و اتفاقی افتاد، بزرگ راجبه یه چاله بود که حالا من و سامان تو اون دوره زندگیمون حس میکردیم و داشتیم، و این آلبوم یه جوره به خودمون بود و خیلی حالا اینو اشتباه برداشت کردن، مثلا فکر کردن انگیزشیه من بیام بگم آقا تو خفن یه کار خفن بکن، برو بدو، برو فلان کن، چیکار کن، قوی باش، بیا بیرون، روشن شو. نه، این اول تو باید به هر حال ببین، تو اگه بگی من کاری رو میکنم، من باید بدونم تو چقدر حالیت از اون کار. میدونی چی میگم؟ خب ما هم دقیقا این آلبوم به خودمون میگفتیم، سعی نمیکردیم به کسی بگیم. و سامان اون موقع نبود، بعد سالهای سال برگشت و همه انتظار داشتن بیاد یه مثلا آلبوم گنگ بخونه و اینا، و یه چیزی رو میدونی این سیزن دو وینلند ساگایی که مثلا اون دفعه رو شرف زدیم، یه اصلا یه آدم دیگه اومد و اون کسی که الان بود و خجالت نکشید نشون بده، حتی با اینکه ما میدونستیم شاید اون اولش کسی اینو قبول نکنه، و این یه ریسک خیلی گنده بود که ما برداشتیم و خیلی قوی کرد ما رو که این آقا میدونه ولی همه یه چیز دیگه میخوان. ولی بعد نمیدونم 7-8 سال یکی برگشته یهو یه کاری داره میکنه که اصلا فرق داره کامل. خود منم توی داستانی بودم مثلا همه اینا با همین بزرگ خود ما رو میگم خودمون رو بلند کردین، یه جوری بود که یه حسی رو درست کرد که باورمون نمیشد، از یه سری انگوش نمیتونم هنوز گوش بدم. و خب مسلما خیلی قشنگه وقتی یکی رو میبینی که اونم این حس تو رو داره، و ما به هر حال چون آدمای توداری هستیم و آرتیست بودیم یا حالا به هر دلیل دیگه ای از بچگیمون خب یکم یه مدل دیگه بزرگ شدیم و شاید احساس کردیم که جا نمیشیم، شاید تو جمعای مختلف تو اجتماع جا نمیشیم. و خب مسلما تو وقتی یکی رو میشنوی که آقا با یه همچین چیزی میاد و تو هم جز اون گروهی، این یه قدرت عجیبی بهت میده، بلندت میکنه، واسه همین تو این حسو داری که مثلا میگی بیشتر میخوام بدوام، چون که حرف دلتو داره میزنه و واقعا یه چیزی بوده تو که همیشه داشتی ولی بلد نبودی چجوری بگی. و هر اون تو از حسینی بزرگ میشه میفهمی دیگه مامان بابات قهرمان دنیا نیستن، بچه‌ها همیشه فکر میکنن مامان باباشون مثلا همیشه قهرمانن، حالا قهرمان هستن به معنای، ولی اون چیزی که فکر میکنی برحال اونا هم یه سری آدم شکنندن، میدونی، و تو اینو تو بزرگی یاد میگیری و اونجاست که طرز فکر دیو عوض میشه و شاید بترسی، بدونی تو زمین ناخودآگاه دیو میترسی، اصلا یه آدم دیگه میشی و باید این حس بزرگ بودن رو پیدا بکنی تو خودت، و وقتی به اون نقطه برسی یا بفهمی یکی دیگه این کارو کرده، یه قدرتی رو درست میکنی که اصلا خیلی عجب غریبه. بزرگ خیلی خفن بود، خیلی یادم نمیره، یکی از بهترین دوران زندگیم بود از لحاظ اینکه ما مثلا برای اولین بار مثلا یه تکنولوژی خفن رسیدیم، مثلا به یه چیز عجیبی رسیدیم که نمیدونیم، مثلا اولین بار آدم فضایی دیدیم، یه چیز اونجوری بود واسه خودمون که ما الان داریم اینا اینجوری شده، اصلا خیلی خیلی حال داد.
من بزرگ تنها آلبومی که روی اسپاتیفای هم دانلودد برای آفلاین لیسنینگ، که اگر جایی بودم که اینترنت نبود، ولی این یه مورد
و فرق داشت دیگه، میدونی از لحاظ موزیکم تو مارکت هیچ کی این کارو اون موقع نکرده بود و طرز فکری که شاید ما حالا ایرونی‌ها زیاد توش بزرگ میشیم و کسی نداشته. حالا این چیزی که میگم و سامان چند بار گفته احتمالاً اینور اونور، ولی مثلا آهنگ بیتاب، آهنگ یک بزرگ، همین بود که آقا اولین آهنگی که من خودم شنیدم که اینجوریه که آقا شروع میشه داره از یه جورایی از غم و بدبختی و اینا داره میخونه و معمولا آهنگای راجبه یه طرف دیگه، یا اینه یا اونه. این شروع میشه، یعنی داره میگه آقا من دورم بسته بودم و فلان و این داستانا، هیچ کاری نه چپ میتونستم برم نه راست، یهو یادم میاد که اصلا بال دارم میتونم از روی اینا برم. و این اولین باری که تو آهنگ یه چیزی که خیلی داون و اینا داره میره، یهو میگه من واسه این کار، یهو میره بالا. اصلا این همیشه سامان این داستان رو تعریف میکنه و این خیلی اتفاق عجیبی بود که مثلا یه ما خودمون تو موزیکامون هم تا حالا همچین چیزی زیاد نبود، یعنی آهنگا همه یه طرفه بود معمولا، این یهو یهو پیکاپ میکنه خیلی خفه میشه. آره ولی گروه دایز. سوال دوم چی بود؟
سوال دومم که برمیگشت به همین اینترو، چون یه جای با هم صحبت کردیم گفتیم که هر موقع حسش اومد، هر موقع که یعنی چون نمیتونی بشینی هی بک تو بک این کار رو بکنی، مثلا موزیک ریک روبین، من خیلی وقت جدیدن رفتم تو فاز ریک روبین میگه من فقط تیست خیلی خوبی دارم و از آرتیست ها کمک میکنم که ازشون بکشم بیرون، و من دارم یکم دارم مکتب ریک روبین الان دارم کلن یکم فالو میکنم.
خورد بگوی من موزیک بلد نیستم، من که باور نمیکنم.
آره بابا خیلی کارش درست
داداش، با یکی این دستگاه یه بار بشین کار کن عمرن بلد نباشه، اصلا نمیتونی، اصلا نمیتونی کاری کنی.
آره ولی خیلی کارش، یعنی من در همه اصلا یه کتابم نوشته، من الان میخوام کتابش اتفاقا بگیرم، حالا سعی میکنم لینک کنم زیر پادکست. اونم کارش مدیتیشن، یعنی اول دوست داره خیلی تپ کنه در درون خودش و خیلی هم با فیلینگش، یعنی یکی از نکتهاش اینه که من خیلی با مغزم تصمیم نمیگیرم، یا انقدر تونستم با احساساتم رابطه برقرار بکنم که اگر یه صدای یا آهنگ بشنوم میتونم بفهمم که این تاچ میکنه، این تکون میده، این آرتیست رو اکسپرس میکنه. و من خودم فکر میکنم یه خاصیتی که حالا دوباره ماما نمیخوام بکنم، من ما این بقیه ندارم، ما داریم، ما یه خاصیتی که دیولپش کردم بقیه هم میتونن دیولپ بکنن، همین تپ کردن توی چیزی که فکر میکنه ایتس رایت اور رونگ. من یکی از نکته‌ای که دارم اینه که منم خودم برام پروداکتایز کردن این که چی کاری دارم یا فرمولیت کردن این که چه کاری دارم درست یا غلط انجام میدم سخته تو زندگیم. نمیتونم بگم کدوم آهنگ کار میکنه یا کدوم آهنگ کار نمیکنه، نمیتونم بگم این روشو بزنم آهنگ کار میکنه، خیلی فرمولیت کردنش سخته، در صورتی که تو میتونی دیولپ کنی یه حسی که بفهمی چی کار میکنه چی کار نمیکنه. حالا بخواد اینکه از سوالم دور نشم، سوالم از این بابه که با توجه به این حالتی که داریم که حسش بیاد حسش نیاد، مهرات دیدن آدم با دیسیپلین یا نه، یعنی تو برای اینکه آلبوم بدی ترک بدی، چون به هر حال کار رو باید در رو باید بکنی، هر باشی باید بری سر کار، نمیشه بگی یه روز کار حسش از یه روز حسش نیست. آدم خودتو با دیسیپلینی میدونی مخصوصا با توجه به آهنگ بزرگ؟
ببین صرفا من یعنی من کلا آدمی ام که به قول همون اول گفتی خیلی کلیدم، یه کاریو بخوام حتما میکنم و این احتیاج داره که دیسیپلین رو داشته باشی، و موقعی که دیسیپلین دارم خیلی حس خوبی دارم، سالمترم، زندگیم رو روتینه درستتر فکر میکنم. بله یه طرفی هم اگه همه چیت خیلی درست باشه و زندگیت خیلی بالانس باشه، خیلی چیز باشه، همه چی اوکی باشه، موزیکه میریزه به هم، یعنی یه کوچولو باید یه ترکی تو رو من حالا باید، یعنی میدونی یه چیزی روحت. تو رو هم باید باشه حتما، که یه نه فقط ترک مثلا یه حالت غم انگیزش نمیخوام بکنم، ولی کلا باید بعضی وقتا هم از ریل خارج بشم برم و رفت و رابطه من با دنیای بیرون و آدمای بیرون و از رو اتفاقایی که با این با دنیای بیرون اتفاق میفته، من اونا این اونا هیزمای منه، و خیلی همیشه هم دوست دارم زندگی رو دیسیپلین باشه، و خیلی هم سخته وقتی اون مسیر رو میرم، خیلی حس بدی دارم همیشه، یه چی میگن گیلتی دارم به قول تو، یا کلن سخته دیگه، یکم برام سخته، مثلا خب سنت هم میره بالاتر، بیشتر دوست داری روتینه رو داشته باشی، ولی روتینه خیلی لازمه و این دوتا با هم به یه جایی میرسونه. یه آدم و یه حالات کاری که من میکنم، این دوتا بغل هم نباشه، یا کارت زیاد سوبر میشه یا کلن، حالا منظورم سوبر نیست که مثلا منظورم نیست برم مثلا دراگ بزنم مثلا موزیک، نه، ولی کلن باید مسیرت خارج بشی و یکم بری بیرون، چیز عجیب ببینی، باید اتفاق تو زندگیت بیفته، و اگه نیفته، اگه زیاد بری که میری قاطی باقالی، اگر هم خیلی اینور باشی که یه آدم فقط سوبر میشی، و مخصوصا تو هنر و آرت و این چیزا به هر حال آرتیست های کم گسخالن دیگه، اگه اون المنت رو نداشته باشی بخوای مثلا یه بیزنسمن مثلا یا مثلا ورزشکار باش رفتار کنی، خب دیگه نمیشه، دیگه باحال نمیشه، واسه همین دوتاش باید باشه.
برای کریتیو پروسست مثلا ریچوالی پیدا کردی که قبل از اینکه شروع کنم با آهنگ ساختن اول باید دارم راه برم یه ساعت؟
نه من زیاد نه، بیشتر توی محیطی که هستم کمکم میکنه، ولی آره میگم، ولی باید،
ولی خب پس سعی میکنی یه محیط رو برای خود درست،
باید یه اتفاقی بیفته کلا برام دیگه، یعنی باید با آدمای بیرون و دنیای بیرون یه اتفاق برام بیفته حتما که این آتیشش روشن شه، ولی نه چرا سعی کردم داشته باشم ولی هیچ وقت کار نکرده، یعنی هم الکی همش حالا من قبلش این کار بکنم فلان، نه
آره باید گوش کنی به خودت آخر، یعنی انگار ما بیشتر اومدیم دیسکاوری تا تا کرییشن، یعنی اولیش دیگه تو خودمون دیسکاور کنیم یه سری خصوصیات رو تو خودمون که انگار با دیفالت با همون هست رو پیدا کنیم و بعد سعی کنیم به شیپش شیپ بدیم. یعنی مال منم الان اینطوری شده، من حتی احساس میکنم تمام نقطه‌های قوت خودم از ویکنس هام اومده. یعنی این داستان این که what doesn't kill you makes you stronger، یعنی اصلا من چند وقت پیش هم درد گرفته بود و زانوم در الان اصلا اینقدر رو اونا کار کردم به خاطر اینکه بدنم سیگنال دادش اینجا ضعیف شده، الان اونجا شده استرانگ ترین قسمت بدن من. یا مثلا به من همین گفتن آقا تو خیلی کریتیو بیزنس نمی‌فهمی، بعد بیزنس رو اتفاقا کردم از ویکنس هم به قسمت استرانگ تر.
البته به قول جوکر میگه what doesn't kill you makes you stranger، من اینو خیلی دوست دارم. این خفن تر، حتی یه جاتم میشکنه دیگه اون نمیشه، یکم عجیب تره. اینو من خیلی حس کردم.
و در آخر یه بار با هم راجبش ری صحبت کردیم، ولی تو هم گفتی ژاپن نرفتی. من دوست دارم اگه پایه بودی تو سعید البته فکر کنم رفت، یعنی شاید هم اگه الان هم اگه برگشته نباشه سعید هم رفت ژاپن توکیو. کلن توکیو یه محیط خیلی آرتیستیک و خیلی مینیمالیزم و خیلی تپ کردن در درون و انگار یه داستانی داره که تمام این نینتندو و سونی و تمام این اتفاقات بزرگ دنیا یه جورایی از اونجا یه ریشه‌ای داره، یه داستان استیو جابزی بره اونجا یه مدیتیتی بکنه و اینا. دوست داشتم اگه پایه بودی اینو با سعیدم مطرح بکنم.
مهمون سعیدیم،
مهمون سعیدیم، آفرین با مهمون سعید پاشیم بریم توکیو.
اون جرنیه خود سعید رو چی حرف بزنه.
آره آفرین، من سعید رو تگش میکنم
100%.
ما رو ببره توکیو. عالی،
دان
مراد، خیلی خیلی حال کردم، خیلی یاد گرفتم ازت، یه ساید دیگه ای ازت دیدم، یه بود دیگه ای رو ازت دیسکاور کردم، خیلی باحال بود، خیلی حال کردم، امیدوارم که برای تو هم جالب بود و فکر کنم پادکست باحالی بود، یعنی فکر کنم حرف برای شنیدن برای خیلی توش بود.
آره دمت گرم، خیلی خیلی حال داد، به منم خیلی حال داد. پس see you in Japan.
آره see you in Japan.
ایوه
با سعید، دمت گرم.
چکس.